دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جلسه 27 از دوره علم ثروت که در مرحله 4 هستیم. دوستای عزیز و گرامی، خدمتون سلام و اینکه از خدا میخوام که یه جلسه خیلی خوبی رو امروز بتونیم برگزار کنیم که بتونه براتون مفید باشه. خب بریم سراغ مورد بعدی. که تو مورد بعدی بچه، من مورد قبلی رو بگم یا بار دیگه؟ به نظرم برای ثروتمند شدن خیلی باید رشد کنم و اینقدر کامل باشم که این شایستگی رو داشته باشم که به ثروت برسم. این کسی که هستم واسه ثروتمند شدن کافی نیست، که این به خاطر احساس ناکافی بودن و عدم کفایته. من حتما ازتون میخوام در مورد این، با اینکه تو جلسه قبلی خیلی صحبت کردم، ولی برای دوستایی که میخوان به موفقیت مالی برسن، به موفقیت روابط برسن و احساسای خیلی خوبی رو در مورد خودشون داشته باشن که بتونن حسای خوبی رو در زندگیشون تجربه کنن، حتما از این لحظه به بعد خیلی باید مراقب این موضوع باشی. که ما خیلی وقتا خیلی جاها شنیدیم به شکلهای مختلف، نتونه این یتی که حرفم خوب گوش کنید، خیلی جاها به خاطر خیلی از عدم آگاهی ها ما نتایجی که گرفته بودیم رو به حساب اینو بردیم که این نتایجی که ما گرفتیم به خاطر بی‌عرضه بودن ماست. شاید خیلی وقتا، من چندین بار تو همین دوره علم ثروت براتون توضیح دادم که من اگر نمره 5 می آوردم از 20، 5 می آوردم، بعد تو سری می خوردم، سرزنش می شدم، مقایسه می شدم و در نهایت می پذیرفتم اون حرفی که زده می شد رو، می پذیرفتم از پدرم، مادرم یا والدینم می پذیرفتم که آقا تو آدم بی عرضه‌ای هستی، حیف نونی که به تو داده شده، نمیدونم تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، نگاه کن من فلانی رو فلان نتیجه رو گرفته. اون موقع ها من چاره ای نداشتم جز پذیرفتن این که واقعا در راست میگه دیگه. یعنی باید آدم نمره 17، 18، 19، 20 بگیره، بعد من دارم نمره 3 و 4 میگیرم. پدرم هم یه جورایی با ناراحتی هرچه تمامتر از نتیجه‌ای که من گرفته بودم، یه جورایی پدرم رو در قالب یک مظلوم میدیدم و خودم یک ظالم که دارم نون مفت میخورم ولی اون نتیجهی که باید رو نمیگیرم، پدرم این همه امکانات داره در اختیارم قرار میده، اونم قضیه رو یه جورایی بزرگ نمایی میکرد که من دارم عرق میریزم، دارم زحمت میکشم و همه اینا باعث بیشتر احساس گناه پیدا کردن برای من میشد. من مستمر فکر میکردم تو همه نتایجی که میگرفتم، حالا من فقط دارم بخش درسیشو میگم، به این نتیجه میرسیدم که آدم مقصری هستم، من آدم خودخواهی هستم، من آدم گناهکاری هستم، من آدم زورگویی هستم، من آدم ناسپاسی هستم، من قدر نشناسم. شما فکر کنید بابت یه نمره 5 که من میگرفتم، یه دفعه ببینید تو عرض 10 روز بی اندازه من خودم رو بمبارون میکردم با احساسای بد. چرا؟ چون خب دلیل داشتم. اگر احساس بد، احساس بی‌لیاقتی به خودم میدادم، دلیل داشتم. پدرم و مظلوم میدیدم که توی آفتاب داره زحمت میکشه، این همه میره میاد، بعد من نتیجم نمره 5. و بعد اینجا توی دوره براتون توضیح دادم علت این که من نمره 5 میگرفتم عدم تمرکز من بود. حالا علت عدم تمرکز من هزاران چیز بود که من هی دارم تو هر کلاسی کلی در موردش توضیح میدم، مخصوصا تو این دو ماه دوره عزت نفس دارم توضیح میدم. اون بچه‌هایی که دوره عزت نفس از من گرفتن، یعنی پکیج کامل دوره عزت نفس رو گرفتن، الان دیروز من یکی از دوستان رو دیدم دقیقاً الان اقرار میکنن به این که این مباحث دوره عزت نفس اصلا متفاوت با اون مباحث بیسیکی که ما در پکیج دوره عزت نفس گذاشته بودیم. اینا مخصوص موضوعات مرتبط به بخش مالیه. یعنی گفتم عزت نفس تو بخش‌های مختلف متفاوته، این بخش بخش مخصوص موضوعات مالیه. پس ببینید، من خودم بی اندازه به خاطر فقط من یه دونه نتایج رو گفتم، نتایج درسیم بود. من نتایج بسیار دیگه داشتم، شیشه همسایه رو میشکوندم، یه دفعه بی مقدمه حرفی رو میزدم توی جمعی، باعث خجالت مثلا پدرم میشدم. در واقع ریشه این رفتار من به خاطر احساس خود کمبینی بود، به خاطر دیده نشدن بود. یعنی میخوام هر کدوم از اون نتایجی که من میگرفتم، بچه ها حرفم رو خوب گوش کنین، هر کدوم از نتایجی که من تو زندگی میگرفتم بابت هر چیزی، از درس گرفته تا آداب معاشرت اجتماعی گرفته تا شیطنت در همسایگیمون گرفته تا حرف گوش نکردن پدرم گرفته تا، یعنی من نسبت به پدرم، همه اینا رو در نظر بگیری، وقتی من با یه سیر عظیمی از شاید تو 7-8-10 سال اول زندگی با سیر عظیمی از نتایج زندگیم، نتایج کارام، رفتارام روبرو می شدم، مدام خودم دیگه آمادگی این رو پیدا کرده بودم که سرزنش بشم، تنبیه بشم و و و. حالا فکر کنید این آدمه به قد کافی بی اندازه سند و مدرک پیدا کرده بود برای اینکه خودش رو متقاعد کنه که آقا من شایسته این موضوع نیستم، من شایسته زندگی خوب نیستم. و من یه چیزی رو لای پرانتز بهتون بگم، برای اون دوستایی که میخوان به ثروت برسن، برای اون دوستایی که میخوان زندگیشون ارتقا بدن، اگر این بخش، این حالا اسمش دو ماه بود ولی داره بیشتر میشه، این بخش عزت نفس دوره علم ثروت رو، اگر این بخش رو که هی دارم تاکید میکنم خیلی باید تمرین کنی، خیلی باید کار کنی، خیلی باید برای خودت مثال بیاری، خیلی باید با خودت حرف بزنی، سند و مدرک بیاری برای شایسته بودن خودت، به خاطر اینه که از این مرحله رد بشی. اصلا گیریم که 12-13-14 مرحله علم ثروت رو رد کردیم، یه سال خودی شد، زندگیت از نظر مالی شروع کرد به تغییر کردن. اگر این بخش این دو ماه رو ترمیم نکنی در درون خودت، به پول هم برسی خیلی ترس وجودت رو میگیره، خیلی اذیت میشی، احساس معذب بودن میکنی تو زندگی لاکچری. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز از درون خودت عمیقاً بر نداشتی تعریفت رو تغییر بدی در مورد احساس لیاقت و شایستگیت. اگر رسیدی به اون روزی که دیدی وضع مالیت خوب شده ولی داری بی حساب کتاب همینجوری پول میدی به این و اون، اونجا فکر نکنی تو آدم بخشنده ای هستی، چون با پول معذب هستی داری این پولا رو خرج میکنی بره. اگه دیدی که داری بیش از حد به بقیه سرویس میدی، به خاطر عدم عزت نفس توه، چه الانت چه اون موقع. وقتی دیدی از یه حالت نرمال و متعادل خارج شدی و داری همینجوری به همه سرویس میدی بدون حساب کتاب، این یعنی من احساس لیاقت و ارزشمندی رو ندارم، احساس کنم این پولی که اومده یه اتفاق عجیب افتاده و باید یه جورایی پولا رو یه بخشش رو بدم بره که من یه مقدار احساس راحتی بکنم. ناراحت میشی با پول، پس باید این بخش رو درست کنی تا احساس خوب پیدا کنی. حالا اینا رو گفتم بابت این که بدونی من خیلی از نتایجی که تو زندگیم گرفتم به خاطر این بوده که آگاهی نداشتم که با اون باورهایی که من داشتم این نتایج باید گرفته میشد. اگر من تمرکز نداشتم خب نتیجه خوب نمیگرفتم. چرا من تمرکز نداشتم؟ برای اینکه توجه من درگیر یه سری چیزهای ناخوب بود. حالا من مقصر بودم؟ نه، من مقصر نبودم. من تو محیطی به دنیا اومدم، چشم باز کردم که دیدم همه عمدتاً توجهشون روی ناخواسته هاشونه. خب منم از این قاعده مستثنا نبودم، منم از اونها الگو برداری کردم و این اتفاق افتاد. خب یه علت دیگه‌اش چی بود؟ علت دیگه‌اش این بود که به من توجه لازم و سلامت نشده بود. پس من برای دریافت توجه و پر کردن بانک نوازشیم باید دست به کارهای عجیب غریب می‌زدم تا میتونستم اون نوازش رو بگیرم. اینا رو میگم بهت که بدونی تو آدم با کیفیت، با کفایت، با ارزش لایق و شایسته است. اصلا نمیخوام الان بهت حال بدم که مثلا این سری حرفا رو بزنم تو خوشت بیاد. اینا حقیقت محضه. اینا چیزایی که در مورد خودم باور کردم و قبول کردم، حالا دارم به تو هم میگم از این احساس لذت ببر، چون تو بخوایی هم نمیتونی بی ارزش باشی، بخوایی هم نمیتونی، چون کیفیت درونی تو، بخش روحی تو، الهی تو اصلا با هیچ چیزی نه پایین تر میره نه بالاتر میره، چون به قد کافی کافیه. اما در مورد ذهنت، اطلاعاتی که وارد ذهنت شده، اون اطلاعات نتایج خاص خودش رو به بار میاره. اون نتایج توی اجتماع تعریف داره، یه سری آدم ها رو بالا میبینن، یه سری آدم ها رو پایین میبینن. اون نتایج باورهای تو، مثل خیلی از آدم هایی که امروز تو روزگار ما بی پولن، فکر میکنن آدم های بی عرضه، حتی تو چشم همسرشون هم بی عرضه به نظر میرسن. یه موقع میبینه مثلا فلانی میبینه با جنابش وضع مالش خوب شده، بعد اینم داره دست و پا میزنه، ولی چه اتفاقی نیفتاده؟ همسرش بهش میگه نگاه کن ببین، بیا این الان یه سال داماد خونه ما شده. اون موقعی که اومد ما 5 سال بود داشتیم زندگی مشترک رو تلاش میکردیم ارتقا بدیم، ببین یه سال اومد چجوری زندگی رو عوض کرد. تو بیورزه‌ای و اونم میپذیره که بیورزه است، اون فشار رو تحمل میکنه، نه که میپذیره خیلی خوشش میاد میپذیره، نه برخلاف میلش، ولی مجبوره میپذیره، قبول میکنه که به خاطر بیورزگیشه. در صورتی که میخوام تمام این برچسب هایی که به علت بیورزگی به خودمون چسبوندیم رو از رو خودمون برداریم. من اگر پولدار نشدم به خاطر باورهای مالیه، نمیخوام بگم مثلا باور مالی ناسالم، من این سری باورها رو داشتم که اون باورها فقط منو به اون منطقه میرسون. مثلا مثال زدم، گفتم میدون آزادی اتوبوس هست، رو دیواره اتوبوس نوشته که آقا آزادی تهران پارس. من سوار اون میشدم تهران پارس میرفتم، میرسیدم تهران پارس، از اتوبوس پیاده میشدم بهم میگفتن خاک تو سرت بیورزه. تهران پارس مثلا، مثال میگم، تهران پارس هم جاه تو باید تجریش پیاده میشدی. علت این که من توی تهران پارس پیاده میشدم به خاطر بیارزش بودنم نبود، به خاطر اتوبوس اشتباهی بود که سوار میشدم. البته نبازم بگم اتوبوس اشتباه، اون اتوبوس اونجا پیاده میکن، اون باورها تو رو به اونجا میرسونه. اگر نتایج تجریش میخوای باید اون باورها رو، یعنی اون اتوبوس رو سوار بشی. پس این هیچ ربطی به بیورزگی نداره. من حرف منطقی دارم میزنم، نیومدم انگیزشی بهت بگم تو با ارزشی، احساس لیاقت کن. نه آجون، باور من یه سری اطلاعات توش جمع شده در مورد مثلا سوژه مالی. این باورها رو هر کی داشته باشه به این عدد میرسه، مثلا باورهای عدد ماهی 1 میلیونه. من اون باور رو گرفتم، آگاهانه یا ناآگاهانه از محیط دانلود کردم، اون باوره بر من اون 1 میلیون رو میاره. وقتی به 1 میلیون رسیدم، همه ریختن سرم گفتن تو بیورزه. من بیورزه نیستم. من اون روزها نمیدونستم که این باورها منو به اونجا میرسونه. من یه مثالی امروز براتون بزنم، همین امروز داغ داغ مثال زنده است. من امروز داشتم میومدم سمت خونه، سر این تقاطع دیدم یکی از این بچه‌های کار اومد دم ماشین. هم که اومد سمت ماشین، ما این چیزهای جدید شیشه ها رو میشورن، بعد من دوست داشتم این اتفاق بیفته. بعد چون پول خوردم تو کیفم تو ماشین ندارم، بعدم میاد زحمت میکشه، بعد من خب یه عددی بهش بدم، ندارم بهش بدم، خب حس خوبی نمیگیرم. بعد خلاصه این تا اومد بیاد سمت من، از دور دیدم داره میاد سمت من، من وایسادم این اومد سمت من، من با ماشین رفتم جلوتر. بعد یه دفعه دیدم دوباره اومد جلو، شیشه رو شروع کرد تمیز کردن بدون اینکه از من اجازه بگیره. شیشه رو دادم پایین، گفتم اگر من توقف کردم به خاطر تو بود، نمیخواستم بیای تمیز کنی. بعد گفت باشه ببخشیدم. بعد یه دفعه گفتم حالا بذار یه ذره تو این فاصله 2 دقیقه وقت چرا قرمزه بذار باهاش صحبت کنم. شیشه رو دادم پایین، یه دونه آدامس داشتم، آدامس رو بهش دادم. بعد بهش گفتم که پسر خوب، دلم میخواست اون موقعی که همسن این بودم یکی به من این حرفو بزنه. بچه خوب گوش کنید، تا برای شما شاید برای خود من خیلی جالب بود، بگم شما هم که ازش استفاده کنید. بهش گفتم که اسمت چیه، اسمشو گفت و اینا، چند سالته و اینا، فکر کنم مثلا 10 سال 9 سالش بود. بهش برگشتم گفتم که ببین تو بزرگشی خیلی پولدار میشی. حالا فکر کن من مثلا یعنی از نگاه اون بچه یه آدمی نشسته توی ماشین خوب، بعد شیشه رو داده پایین، توی پوزیشن خوب داره بهش این حرف رو میزنه. بعد من بهش گفتم تو خیلی پولدار میشی، بزرگ شی. بعد یه نگاه بهم کرد، گفت نه مامو من پولدار نمیشم. گفتم چرا پولدار میشی؟ گفت نه من پولدار نمیشم. بعد بهش گفتم من بهتر میدونم یا تو بهتر میدونی؟ من بیشتر میفهمم یا تو بیشتر میفهمی؟ بعد گفت خب شما. گفتم وقتی من بیشتر میفهمم، من دارم بهت میگم آینده رو دارم میبینم، بهت میگم تو پولدار میشی، بزرگ شی پولدار میشی. بعد گفت نه مامو من نمیخوام پولدار بشم. گفتم چرا؟ گفت دوست دارم فقیر باشم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه پولدار میشن آدما خسیس میشن. حالا چه برداشتی کرده بوده یا الگوش کی بوده براش توضیح داده، جلوی سه تا ماشین گرفته، ماشینا گران قیمت بوده، بهش پول ندادن ولی پرایدی مثلا بهش پول داده، از روی این رفتار این اتفاق احتمالاً این برداشتی کرده که آدما که به پول میرسن خسیس میشن و این اون لحظه انتخاب کرده بود که فقیر بمونه. میگفت من با فقیری خیلی راحت ترم. بچه ها در واقع دوره علم ثروت رو سر این چهار راه من چند ساعت پیش قشنگ دیدم، ملموس دیدم که این همه من بالبال میزنم بگم آقا اگر تو پول نداری امروز تو زندگی، چون بیپولی رو انتخاب کردی، موضوع به والله قسم نشدن نمیتوانم نیست. این دوتا بزرگترین دروغاییه که در این سیاره رواج پیدا کرد. من نمیخوام، اما عدم آگاهی از این که من، خب الان فکر کنیم بچه بزرگ میشه 20 سال دیگه، مگه امروز تو این لحظه این دیالوگ رو یادش میاد؟ مگه توافقی که با خودش قبل از خوابیدن کرد که آقا آره اون بنزی و بی ام وی به من پول نداد، اون پورشه‌ای هم به من پول نداد. اصلا پولدار که آدم میشه خیلی بد اخلاق میشه. حالا از بعد حادثه این دو تا سه تا آدم اینجوری بد اخلاق خوردن به پستش، اون انتخاب میکنه که بی پول باشه. چه میدونم اون بچه هم با خانوادهش بالاخره شب که میشه میرن سر یه سفره‌ای دارن غذا میخورن، در مورد اتفاقات روز با هم صحبت میکنن و بعد یه دفعه یکی حالا همینجوری یه حرفی رو میزنه از پولدارا بدگویی میکنه، برای اینکه جایی که الان توش هستن، سفره‌ای که روش دورش نشستن و فضایی که دارن تجربه میکنن، فکر کنم مثلا میدون شوشه تو سختی ان و اینا، باید اونجا رو یه جوری توجیه کنن که بتونن اونجا رو تحمل کنن. من دقیقاً یاد یکی از بچه‌ها افتادم که توی جلسه یه بحثی شد، بعد گفت آره من خوشم نمیاد اصلا از این مباحث انگیزشی و روانشناسی و فلان و بیسار و اینا، به نظر من پول اصلا موضوع مهمی نیست، موضوع مهم انسانیت و فلان و فلان و فلان. که من بعدش بلند شدم یه حرفی رو زدم، گفتم آدمی که فکر میکنه نمیتونه خوشو از اون فضا فراتر ببره، باید، یعنی تصمیم میگیره که من باید از این جایی که هستم حمایت کنم. حالا جای پایینه، عدد مالی کمه، برای اینکه مطمئن شده نمیتونه بالاتر بره، میخواد از اون جایی که هست، از اون باوری که داره حمایت کنه. به خاطر این هر چیزی غیر از اون باور رو میبره به یه شکلی زیر سوال تا بتونه از آنچه که در درونش گرفتار شده حمایت کنه و اونو خوب برای خودش به نظر برسونه. پس توی اون سر اون سفره هم شاید اینا بارها نشستن، دیدن، مطمئن شدن خودشونو با برداشت خودشون مطمئن شدن ما که از این بالاتر دیگه نمیریم، هر روز باید بریم یه عددی رو بگیریم و بعد شرایطمون هم تغییر نمی کنه. پس بذار لااقل این جایی که هستیم رو انقدر جهنمش نکنیم، تصور انقدر وحشتناک ازش برای خودمون ایجاد نکنیم. بذار اینجا رو خوب برای خودمون توضیح و توجیه کنیم و بیرون از این فضا رو، یعنی پولدار شدن رو، نقطه مقابله یا متضاد فقر رو بذار بر خودمون خیلی خوب به نظر بد به نظر برسونیم که این جایی که ما داریم رو بتونیم باش راحت زندگی کنیم. و این مثال ها خوب بود برای اینکه امروز اتفاق افتاد، تو هم باید میشنیدیش تا بدونی که واقعا اگر بیپولی رو داری تجربه میکنی، انتخابت رو داری تجربه میکنی. اسم شما گذاشتیم بیپولی. بین یک آدمی که مثلا فکر کن 5 تا دوستن با هم دیگه رفتن یه نوشیدنی بخورن، یکی نوشابه گرفته، یکی آب پرتقال گرفته، یکی آب معدنی گرفته، یکی چای گرفته، یکی هم قهوه گرفته، اینا انتخاباشونه، هر کدوم دارن از انتخابای خودشون استفاده میکنن. حالا بعد داستان اینجاست که اون آدمه که آب معدنی گرفته طعمی نداره، بعد مثلا نگاه کنین اون نوشابه رو داره با ولع میخوره، بعد فکر کنه که نمیتونست نوشابه داشته باشه، در صورت که وقتی رفتن در مغازه بهشون حق انتخاب داده شد، آقا کدومتون چی میخواید؟ اگه اون نوشابه گرفته نوشابه خواسته، اگه اون یک چای خواسته چای گرفته، هر کدوم، ولی به یاد نمیارن که یه روزی من اینو انتخاب کردم. پذیرفتن این مسئولیتشو پذیرفتن خیلی کمک میکنه. اینجوری تو احساس درمانده بودن نمیکنی، احساس آزادی میکنی. من آزاد بودم اون روز آب معدنی رو انتخاب کنم. الان دوستش ندارم، طعمی نداره، درد دارم، اذیت دارم میشم، انتخابم رو عوض میکنم. پس تمام احساس ناکافی بودن و عدم کفایت رو از روی خودت باید هر روز روزانه، من نمیدونم وقتی که داره میگذره تو داری با خودت چجوری رفتار میکنه، قرار شد من دوباره از نو خودم رو تربیت کنم. یعنی این آدمه که میشینه تو کلاس، الان تو کلاسه، این آدمه که الان داره پکیج رو گوش میکنه، این آدمه قرار اون آدم قبلیه رو، اون کودکه رو دوباره از نو تربیتش کنه، براش جهان رو دوباره توضیح بده، براش موضوع پور رو دوباره توضیح بده، براش خودش رو دوباره توضیح بده که تو چقدر با ارزشی. پس تو باید این کار رو بر خود بکنی، باید با تمام وجود سند و مدرک بیاری. مثل همینایی که من هی دارم باهات صحبت میکنم، هی تو بدون اینکه شاید متوجهم بشی هر روز داری متقاعدتر میشی، هر روز داری بالغتر میشی، آگاهتر میشی. والله قسم اون کسایی که الان وقت گذاشتن و دارن هزینه میکنن، وقت میذارن برای اینکه تو این دوره تا اتمامش بیان، والله قسم انقدر نتایج زندگیت در یکی دو سه سال چهار سال آینده انقدر تغییر میکنه که اون موقع برای خودت دست میزنی که این بهترین انتخاب زندگیت بود که وقتتو کجا صرف کنی، هزینتو کجا صرف کنی و چقدر برای خودت ارزش قائل شدی که تونستی دوباره از نو. به نظر من بزرگترین انسان‌ها انسان‌هایی هستن که وقتی دیدن خودشون اونی که دلشون میخواد نشده، دوباره از نو دست به کار شدن و دوباره از نو خودشون رو آفریدن. این آدم‌های بزرگی هستن. میتونستن یه انتخاب دیگه هم بکنن و هی بشینن بگن نه من غریبم، هی دلش مال خودشون بسوزه، یا هی گیر بدن بگن چرا در گنجه بازه، چرا دوم خر درازه، چرا آب تو تلمبه است، چرا گوشکوب قلمبه است، چرا این اینجوریه، چرا آسمون کجه، چرا زمین اینجوریه. ولی انتخابشون این بود که اب نداره، اصلا هر چقدر از این جنگل آتیش گرفته مهم نیست، بخش دیگه ای از جنگل زنده مونده، من آسینا رو میزنم بالا و دوباره درستش میکنم. و به نظر من این آدم ها آدم های خیلی باشرفی هستن، آدم های خیلی بزرگی، روح بزرگی دارن که به جای اینکه بشینن بزنن تو سر خودشون، بلند شدن و دارن خودشون رو ارتقا میدن. باور کنید اینو از صمیم قلب، به خدا قسم این چیزی که به شما دارم میگم، به خدا قسم اواسط سال 97 برای خودم میرفتم جلو آینه وای میستادم، خودم رو بوس میکردم، میگفتم دم شرفت گرم، تو میتونستی بری هزار کسافتکاری انجام بدی، میتونستی بری قاچاق فروشی کنی، میتونستی بری دزدی کنی، میتونستی بری هزار تا بلا سر خودت بیاری، اما انتخابت این بوده که جلو آینه وایسادی، میدونی که بهت نگفتن تو دوست داشتنی هستی، ولی داری سعیتو میکنی به خود بگی تو ارزشمندی و دوست داشتنی هستی. این آدمایی با شرفی هستن. به خودم میگفتم میدونم که نمیدونیم چقدر طول میکشه تا ما از این زندانه بیایم بیرون، ولی با اینکه نمیدونی، با اینکه راه برات باز نیست، نمیبینی ته جاده رو، اما دمت گرم که داری رو خودت کار میکنی. و همون لحظه از دردهام تشکر میکردم که انقدر این دردها زیاد شد که یه روزی باعث بیدار شدنم شد. و تو هم دقیقا داری همین مسیر رو میری و من بهت میگم درود به شرفت، به خاطر اینکه نمیدونی با تغییراتی که تو زندگی ایجاد میکنی، هر کو اون کسی که تو این جمع از همه شرایطش سخت داره، بیشتر درود به شرفت، برای اینکه آدمای دور و بر تو رو دیدن تو چه پوزیشنی بودی، تو چه موقعیتی بودی و رشد کردن تو، یه هزار تومنیش هم حتی به کسی ندی، رشد کردن تو باعث میشه اون آدما دیگه بهانه ازشون گرفته بشه و خوب زندگی کردن تو میشه چراغ امیدی برای دیگران که بگن اگه برای این شد با وجود تمام مشکلاتی که داشت، پس برای ما هم میشه. چه کاری ارزشمندتر از این در این کائنات که تو بشی باعث امید دیگران، با وجود این که حتی میگم یه هزار تومانی هم به کسی کمک نکنی، ولی همین که تونستی خودتو از اون وضعیت بکشی بالا، همین باعث میشه که آدمای بسیاری بالا رفتن رو باور کنن با بالا رفتن تو، چون اونا مطمئنن تو یه نفر واسه تو یه نفر دیگه نمیشه با این شرط سختی که داری و تو کار بزرگی رو داری میکنی، نه فقط برای خودت، واسه اجتماعی که توش داری زندگی میکنی، هم نوعهایی که شاید دارن رنج ناآگاهی که تو داری میکشی رو اونا هم دارن میکشن. وقتی تو رشد کنی باور کن که اون آدما دیگه نمیتونن بهانه‌ای برای رشد نکردن بیارن. بچه همین حرفایی که الان من به شما زدم دقیقا چیزایی بوده که به خودم گفتم و دارم میگم. حالا نگاه کنی تفاوت دو تا زاویه دید، میتونستیم همین الان بشینیم بگیم بابا خاک تو سر من چقدر بدبختم، بیورزم فلانم 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 و این احساس بدی که نسبت به خودم دارم افزایش بده کنم. میتونم هم اینجوری نگاه کنم و حتی از جایگاه پایینی که مثلا شاید یکی داشت یه ساعت پیش قرم میزد بگو بابا من دیگه اوضاعم خیلی خرابه و بعد من همون اوضاع خراب رو اینجوری ارزشمند میبینم که اتفاقا تو از اونجا بلند شی و رشد کنی، باعث امید بسیاری از آدم ها میشه، چون تو دیگه میگن این یه نفر دیگه با این وضعیت عمرن نمیتونست تکون بخوره و برای تو این اتفاق افتاد. این تفاوت تعریفه، این تفاوت زاویه دیده. اولیه احساس بد به آدم میده، دومیه احساس ارزشمند بودن به آدم میده. اولیه باعث میشه که تو نسبت به جهان پیرامونت هم زاویه بگیری و دومیه باعث میشه که تو از تمام نداشتهات هم تشکر کنی. وقتی احساست تغییر میکنه تصمیماتت هم عوض میشه، انتخابات عوض میشه، رفتارات عوض میشه و قطعا بعدش نتایجت عوض میشه. مورد بعدی، دروغگو دشمن خداست. منم دروغ زیاد گفتم پس خدا به دشمنش پول نمیده. چقدر ما در مورد این موضوع شنیدیم که دروغگو دشمن خداست. کدوم از آدما رو میشناسی آقا وقتی یه موضوعی گفته شده که آقا دروغگو دشمن خداست؟ من دقیقا زمان این حرف رو شنیدم که فکر میکنم 2 میلیون تای دروغ گفته بودم. اولین باری که شنیدم دروغگو دشمن خداست فکر کنم مثلا 7 سالگیم بوده، تو مدرسه شنیدم. 7 سال من دارم دروغ میگم، حالا تو هر سالش هم نمیدونم چند تا دروغ داشتم میگفتم و حتی فکر کن اونجا دیگه حکم به نهایی رو زدن، گفتن دروغگو دشمن خداست. بچه فکر میکنید من 7 ساله، من 5 ساله بعد از اون چه احساسی در مورد خودم داشتم؟ وقتی تو این سیاره داشتم این ورور میرفتم و زیست میکردم در مورد خودم چه نگاهی داشتم؟ چه احساسی داشتم؟ چرا روم نمیشد تو چشمای خدا نگاه کنم؟ چرا نمیتونستم حتی خدا رو صدا کنم؟ چرا نمیتونستم هیچ ارتباطی بگیرم؟ چرا نمیتونستم دعا کنم؟ بلد نبودم، فارسی بلد نبودم یا شعور یاد گرفتنش رو نداشتم؟ چرا من مقاومت میکردم؟ چرا فرار میکردم؟ چرا از کلاس های قرآن و نمیدونم دینی و اینا هی فرار میکردم؟ برای که من تکلیفم روشن شده بود، گفته بودن دروغگو دشمن خداست. حالا خیلی چیزای دیگه هم گفته شده بودا، اما مغز من چنان این موضوع رو بولد کرده بود که دیگه من به بقیه چیزاش توجه نمیکردم، فقط میگفتم آه دروغگو دشمن خداست، منم که دروغگو هم دشمن خدام. حالا به نظرت خدا به دشمنش برکت میده؟ نه. حالا وقتی من میام نگاه میکنم چرا من دروغ میگفتم؟ چون میترسیدم. از چی میترسیدم؟ از همه چیز. چرا من دروغ میگفتم؟ به خاطر اینکه از راستگویی چک خورده بودم. اولین باری که راست گفتم چک خوردم. خب انتخاب کردم برای که از خودم مراقبت کنم دروغ بگم. من دروغگویی رو تایید نمیکنم ولی دارم میگم ریشه داشته که من دروغ میگفتم. چون اولین باری که راست گفتم پذیرای راستگویی من نبودم. مثلا یکی جلو خودشو نگرفت که آقا این زد مثلا مایتابه رو که توش غذا بود با پاش اشتباهی زد ریخت، امروز بدون نهار بودیم. گفتم کار کی بود؟ این دستش آورد بالا گفت کار من بود. تق کسی نتونست خودش اون لحظه کنترل کنه بگه نداره الان نهار نخوردنمون فدای آینده این آدم. بذار دیدگاهش در مورد این که شفاف و صادق و راستگو باشه خراب نشه، که احساس کنه بر خودش تعریف کنه بگه آقا راستگویی مصادف هست با آسیب خوردن، تبعات داره، آدم باید رو راست نباشه. کدوم اجتماع؟ تو اجتماعی که به من یاد داده بودن که آقا صورت تو باید با سیلی سرخ کنی، منم یاد گرفته بودم اولا که نمیدونستم اولا صورت تو با سیلی سرخ کردن یعنی چی، بعدها به مرور فهمیدم که اونی که هستی رو نشون نده، یه چیز دیگه ای نشون بده، نشون بده خیلی گنده ای حتی اگه خیلی کوچیکی، نشون بده هیچ مشکلی نداری حتی اگه مشکلی داری. خب وقتی من تشویق شده بودم به عدم شفافیت، اونجا هم که دیده بودم ببین من انقدر این موضوع رو اثر گذاشته بود که حتی با خدا صحبت میکردم خدا رو گول میزدم و فکر میکردم که الان بهش فن باید بزنم. این عدم شفافیت در رابطه با خودم هم به وجود اومد. یعنی وقتی من دیدم که آقا راستگویی در رابطه با پدرم یا مثلا خانوادم اصلا فایده ای نداره و به ضررم تموم میشه، از همونجا این ابزار رو بر خودم برداشتم، انتخاب کردم که دروغ بگو، راستشو نگو، در رابطه با خانواده، در رابطه با معلم، در رابطه با اجتماع، در رابطه با خودم، در رابطه با خدا. من آگاه نبودم، اصلا ناآگاهی بود. من آدم بدی نبودم، بد عمل میکردم ولی آدم بدی نبودم. ولی فکر کن یه همچی تصوری داشتم که دروغگو دشمن خداست. نه فقط الان صرفا به دروغگو توجه کنید، مثلا گفته بودم آقا هر کی این کارو مثلا این 11 تا کار هر کی بکنه خدا قهرش میگیره. منم که استاد تمام خطاهای دنیا، یعنی فکر میکنم هر خطایی تو دنیا بود و من تجربه کردم. بعد فکر کن در مورد خودم چه احساسی دارم. حالا من خودم بزرگ شدم، با مغز خودم رفتم به نتایجی که میخوام نرسیدم، به آرزوهام هم نرسیدم. حالا اومدم به در دیوار خوردم، بعد میرم پیش یه آدمی که خیلی آدم خوبیه، بعد بهش میگم من چیکار کنم، میگه برو سراغ خدا، اونجایی که همه درا بسته شده یه دری به نام خدا هست که مثلا میتونی بری سراغش ازش کمک بخوای. از قبل من شنیدم دروغگو دشمن خداست، پس من دشمن خودم. دشمن بره در بزنه با دوشکا میزننش، خدا دو تا تکتیر انداز گذاشته گفته بزنید اینو، اصلا سمت من نیا. اینا نظر خدا نبوده، ولی از روی حرف ها من این برداشت رو کردم و در مورد خودم این تصور رو داشتم، خدا منو میبینه کهیر میزنه. اینا به من کمک کرد تا احساس بیلیاقتی، عدم شایستگی و بیارزشی رو بیشتر و بیشتر در خودم تولید کنم. من لای حرفام دارم بازدارنده هاشو برمیدارم، با توضیحاتی که دارم میدم بازدارنده هاشو دارم برمیدارم، میگم آقا من از روی برداشت های اشتباه کودکانم بوده این همچین کاری رو میکردم، یا اگه دروغ میگفتم ریشه داشته، ریشهش ترسم بوده، خواستم از خودم محافظت کنم. من دروغگویی رو تایید نمی کنم، ولی اگر من میدونستم که راست بگم بیشتر تشویق میشم، تایید میشم، نوازش میگیرم، والله راست گفتن رو انتخاب میکردم. برید نگاه کنه ببینید، یه بچه دنبال اینه که تایید بشه، دیده بشه، تشویق بشه، نوازش بگیره. خب توی بعضی از جاها نگاه کنید، تو جنوب شهر قدیما، حالا قبلا اینجوری بود، تو جنوب شهر تهران شما یه بچه بودی، تو شمال شهر تهران هم یه بچه بودی، اگر تو جنوب شهر تهران شما دعوایی بودی نوازش میگرفتی، تایید میشدی، ولی تو شمال شهر اصلا تایید نمیشدی، همه ازت فاصله میگرفتن. حالا فکر کن که مثلا من دنبال اینم که دیده بشم. وقتی تو جنوب شهر بودم مثلا و خیلی مؤدبانه حرف می‌زدم، مورد تمسخر قرار می‌گرفتم، خب انتخابی که من تو آدمم، می‌خوام زیست کنم، می‌خوام تو اجتماع زندگی کنم با آدم‌ها دیگه، بعد یه انسان یه موجود اجتماعیه، من می‌خواستم آقا دیده بشم مثل همه آدم‌ها، می‌خواستم معلوم بشم مثل همه آدم‌ها، می‌خواستم بهم توجه بشه مثل همه آدم‌ها. بعد میمدم مؤدب صحبت میکردم، تو جنوب شهر مسخره میشم. اینو نگاه کن، سوسوله. حالا فکر کن توی شمال شهر میخواستم دیده بشم، میرفتم دعوا میکردم، بعد میدم مسخره میشم، کسی با هم کاری نداره، هر کی منو میبینه روشو میکنه اون بر، اصلا تایید میشم. پس من تو اون محیط باید ببینم تو چه محیطی بودم، اونجا چی مد بوده. من توی محیطی بودم، تو منطقه‌ای که زندگی میکردم هیچ کس اجازه نداشت بگه رو راست باشه، بگه اگه ترسیده باشه بگه من ترسیدم. من یادمه با یه 4-5 نفر توی ماشینی بودیم، راننده داشت توی مسیری با 200 تا سرعت میرفت توی جاده باری که فقط دو تا ماشین رد میشن، بعد این انداخته بودن تو کل که میگفت بچه کسی که نمیترسه، نه دیگه اینا که اصلا آدم فضایی هن، هیچ کس نمیترسه. به والله قسم من که وحشت تمام وجودم رو گرفته بود، ذهنم مدام میگفت آقا الان یه دون از این ماشین ها واقعا تعادل دیگه نداشتم. بعدم مثلا با یه 405 بودیم، به خدا من داشتم وحشت میمردم. و خیلی جالبه، اونی که بغل دست من نشسته بود، حالا فامیل بود، آشنا بود، میگفت من که اصلا نمیترسم. بعد میگفتم واقعا پس باعث خجالته که من میترسم. اگر من جرأت میکردم تو اون جمع 4-5 نفره دستم رو بردم بالا میگفتم و من میترسم. فکر کنید تا رفتن مسافرت و برگشتنش اینا فقط منو مسخره میکردن و میخندیدن. من دوست داشتم مسخره بشم. پس منم نمایش نمیترسم رو درآوردم. میخوام بهتون بگم اگر من دروغ میگفتم به خاطر این بود که تو محیطی بودم که دروغ گفتن بیشتر تایید میشد. اگر دروغ میگفتم در مورد احساساتم. همین الان خیلی از مردا رو نگاه میکنم مثلا میگه که اتفاقایی براش افتاد، میگه ناراحتی، میگه نه ناراحت نیستم. ترسیدی؟ نه نترسیدم. عصبانی؟ نه عصبانی نیستم. برید همین تو روابط معمولی به یه نفر بگو مثلا عصبانی ها، بگو عصبانی؟ نه عصبانی نیستم. مثلا بهش بگو تو حسادت داری؟ نه حسادت ندارم. بابا تو 2 ساعت پیش تو کلاس گفتی آقا منم حسادت دارم. چرا بیرون کلاس؟ مگه فرق میکنه توی کلاس یا بیرون کلاس؟ مثلا اسم من الان امیره، مثلا تو کلاس امیره، بیرون بهم بگه امیر مثلا باهات قاطی میکنم. یعنی چی؟ به من چرا میگه امیر؟ اسمم اونه، وصفم اینه دیگه. اگه واقعا اینم، خب اینم دیگه. چرا من با بعضی چیزام مشکل دارم؟ با اینکه تو من هست، من حسادت دارم، من خصاصت دارم، من تمام صفاتی که توی انسان هست منم دارم. چرا اگر بهت یکی الان تو خیابون بگه تو حسودی، چرا میخوایم نصفش کنیم؟ باید این که نمیپذیریم اینا. نه چرا نمیپذیرم؟ فکر کن چقدر یک انسان از خودش دوره. فقط به این فکر کن، تمام این چیزهایی که گفتم تو من هست، بعد من نمیخوام قبول کنم. این قبول نکردن باعث فاصله من از خودم میشه، دوری من از خودم میشه. من با خودم، با خودم سر یه میز نمیشینم، خودم با خودم موافق نیستم، خودم با خودم معذبم، خودم با خودم جرأت رو راست بودن ندارم. فکر میکنی مثلا میتونم با بعد فکر میکنی جهان چه جوری رابطه برقرار میکنه با من؟ باستاب منو به من نشون میده. اولین درس عاشقی در رابطه با خودت پذیرفتن آنچه که هستیه. حالا من یه سری چیزا رو در مورد خودم میپذیرم، نه به معنای این که دوست دارم دروغگوام، پذیرفتمش. پذیرفتن هر چیزی به معنای دوست داشتنش نیست، ولی میپذیرم. مثل این که مثلا من لاستیک ماشینم کم باده، مثلا همه بهم میگن آقا داری میری مسافر لاستیک ماشینت کم باده، ها من اینو باید بپذیرم، نه به معنی که دوست دارم. آره دوست دارم، خوشم، حتما باید دوست داشته باشم تا قبول کنم لاستیک ماشینم کم باده. نه لازم نیست حتما دوستش داشته باشم، ولی میپذیرم. چرا انکار کنم آقا لاستیک کم باده؟ اصلا دوست ندارم که کم باد باشه، ولی میپذیرم که کم باده. بعد از اینکه پذیرفتمش براش یه کاری میکنم. بهم میگن شفافیت من با خودم. کسی که میخواد خودشناسی کنه، خیلی ها رو شما میبینید تو کلاس های مختلف و و و و همه هم خیلی جاها مدعی بر اینیم که ما به عرفان رسیدیم، ما به فلانجا رسیدیم، ولی برو نگاه کن ببین کسی میتونه به عرفان برسه، کسی میتونه به جایگاه بالا برسه که قدم اول، وسط و آخر اینه که با خودش، با آنچه که هست در صلح هست. یعنی انکار نمی کنه. حالا برید من یه گزینه براتون بذارم به عنوان تست. برو مثلا به طرف بگو که حالا مثلا فکر کن منم 50 سال 60 ساله دارم رو خودم کار میکنم و اینا، تو بیا مستقیما روبرو من و یکی از نقصای منو به من بگو. بگو سلام خوبی، من فکر میکنم که شما خیلی آدم حسودی هستی. یعنی یه بخشی از وجود شما خیلی حسوده، یا یکی از نقصای من، یه بخشی از شما دروغ میگه. ببین چه شمشیری میکشم. فقط تعداد کمی از آدم ها هستن که اگر واقعا همچی چیزی رو بهشون بگی میگه آره راست میگی، میدونم دارم روش کار میکنم، ولی هنوز، ولی اصلا عصبانی نمیشه، به هم نمیریزه، چون تو خبر عجیب غریبی بهش ندادی، از آنچه که هست داری مطلعش میکنی و باش نمیجنگه. خیلی از جاهایی که بچه ما با تو ارتباطاتمون با آدم های دور و برمون تو جنگیم، عصبانی میشیم، رنجش میگیریم، برای اینه که یه حرفی رو داره میزنه که من دوست ندارم بشنومش. در مورد من اصلا واقعیت رو داره میگه، ولی من اصلا دوست ندارم بشنومش. این وقتی دوست ندارم بشنومش یعنی از خودم دارم فاصله میگیرم، چون اون که تو من هست، فقط دارم انکارش میکنم، فکر میکنم انکار کردن کمک میکنم. خب مورد بعدی، من چون حسودم دنیا به هم پول نمیده. یه نگاه دیگه یه در مورد خودم، من فکر میکنم حسود باشم دنیا به من پول نمیده. یکی از موضوعاتی که هیچ ربطی به پول نداره این که شما حسود باشی یا نباشی، اگر مربوط شده الان ما مربوطش کردیم. من میخوام بهتون بگم هیچ چیزی به پول ربطی نداره جز باور مالی. این که من حسودم سند میارم واسه این حرفا، آیا شما آدم پولدار حسود ندیدید؟ اگر حسادت مانعی از ثروتمند شدن میشد، پس اون چرا باید ثروتمند بشه؟ چرا باید ثروتمند بشه؟ یه کسی که حسوده، شما هر وقت هر موردی رو شنیدید بلافاصله پاس کنید، نگاه کنید ببینید آیا مثالی میتونید تو این شخصیت در پولدارها پیدا کنید. آدمی که حسوده، آدمی که دروغگو بوده ولی پولدار شده. من نه حسادت رو تایید میکنم نه دروغگویی رو تایید میکنم، فقط دارم میگم اینا به هم ربطی ندارن. اگر من یه شخصیتی دارم که به جای حسادت خیشتن پذیری داره، میپذیرم خودشو، میپذیرم همونو، میپذیرم تفاوتها رو میپذیره، این خیلی خوبه برای آرامش خود طرف خوبه، ولی هیچ ربطی به پول نداره. پس نقصهای ما ربطی به پول ندارن مگر اینکه ما مربوطشون کرده باشیم. من پذیرفتم مثلا یه جایی، دو جایی، سه جایی حسادت کردم، هرچند در مورد حسادت من توضیح زیاد دادم که آقا اگر من نسبت به یک کسی دارم حسادت میکنم، اون بخش حسادت نیست که خدا روزی رو از من میگیره، بخشی که به عنوان احساسی که به عنوان حسادت از من داره تراوش میشه، داره به جهان این پیام رو میرسونه. چرا من حسادت میکنم؟ چون من مطمئن شدم به جایی که تو رسیدی نمیرسم، پس حس بد دارم نسبت به تو؟ نه، نسبت به خودم. هر چقدر تو رو میبینم از خودم بیشتر بدم میاد. اسم این احساس رو گذاشتن حسادت. من در اصل از خودم بیشتر بدم میاد، ولی رفتارهای بیرونی رو در مورد تو نشون میدم. من تو رو میبینم زور به هم میاد، یکم بغلم نشسته حسادت توضیحش میده این موضوع رو، چون بغلم نشسته میگم اینو نگاه کن با این قیافش، با این وضعیتش چجوری سوار اون ماشین شده، حیف اون ماشین که تو سوار شدی. در واقع احساس بدی که نسبت به خودم دارم رو دارم سعی میکنم با زیر سوال بردن اون آدم کمش کنم، و این چیزی که دیده میشه رو اسمشو گذاشتن حسادت. پس اگر من به کسی حسادت میکنم، در واقع دارم تایید میکنم برای من اصلا نمیشه. و حواست باشه وقتی یه چیزی رو داری تایید میکنی، اون موقع این باوری که داری میسازی خودت، یه روزی اگر بخوای برعکسش رو زندگی کنی، باید این باوره رو حالا بشکنی، یعنی باید وقت بذاری این باوری که خودت ساختی رو باید از بین ببری. میخوای بری زندگی تو عوض کنی، ولی قبلا مثلا 6 ماه پیش با احساس حسادت بارها در جهان اعلام کردی، تو پیامت به دنیا اعلام کردی که من مطمئنم برای من نمیشه، و این احساس حسادت به تو آسیب میزنه نه به اون آدم. مورد بعدی، من چون خسیس هستم دنیا به هم پول نمیده. من چون خسیس هستم دنیا به هم پول نمیده، یعنی خود خساسته. بچه من دوباره اینو بگم، اینا همش آگاهیه که تو متوجه یه سری چیزا بشیم. آیا شما آدم خسیس پولدار دیده اید؟ اگر دیده اید یعنی حرف غلطه، حالا دهن هر کی در اومده باشه. آیا شما آدم حسود پولدار دیده اید؟ اگر آره دیده اید، پس این حرف غلطه، از دهن هر کی میخواد اومده باشه بیرون. وقتی ما نمونه متضاد این حرف رو داریم، نمونه زندهشو داریم، مثال زندهشو داریم، یعنی حرف غلط. یعنی حتی شما اگر خسیس هم باشی دنیا بهت پول میده. خیلی جاها شما دارید میبینید تو ویدیوهای مختلف تو اینستاگرام که میگن باید حتما بخشنده باشی. کی گفته حتما باید بخشنده باشی تا پولدار بشی؟ چون اگر این حرف درست باشه، پس چرا من به چش دیدم، شما هم دیدید، خیلی از آدمایی رو که ما دیدیم آدمای خسیسی بودن ولی پولدار بودن. اما این که نتونسته از پولی که داره لذت ببره، اونو قبول دارم. من آدم خسیس پولدار دیدم که از پولهاش لذت نبرده. ما از پول چی میخوایم؟ خود کاغذ رو میخوایم؟ نه، احساس آزادی میخوایم، لذت میخوایم، شادی میخوایم، آرامش میخوایم، آسایش میخوایم. من میخوام بگم آقا اول بیایم این حرفا رو از همدیگه تفکیک کنیم. من بهتون بگم به راحتی، شما خسیس باشی هم میتونی پولدار باشی، حسود باشی هم میتونی پولدار باشی، دروغگو باشی هم میتونی پولدار باشی، اما با این پوله میتونی لذت ببری؟ نه. بدونم چرا من حس حسادت رو میخوام بذارم کنار، بدونم چرا خساست رو میخوام بذارم کنار، بدونم، آگاه باشم، چراییشو بفهمم که چرا من میخوام دروغ دیگه نگم. یعنی که میخوام احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم، میخوام از اون چیزی رو که به دست میارم لذت ببرم، نه به معنای این که اگر من خسیس باشم، حسود باشم، پولدار نمیشم. اینو هر کی گفته اشتباه کرد. میگم هر چیزی که گفته شد ولی نقطه متضاد اون چیز رو در یه زندگی یه نفر دیگه ای دیدی، اون حرفه یه باوره، حقیقت نیست، یعنی یه واقعیت کلی نیست که بگیم نه این دیگه اصلا اینجوریه. چون شما شنیدی مثلا میگن طرف خیلی این حرف زده شده، خدا باید برای یکی بخواد. اگه این حرف رو میخوای قبول کن، من هی دارم آگاهی رو بهتون میگم که هر چیزی رو میخوای قبول کنی برو نقطه مقابلش نگاه کن. میگن خدا باید برای طرف بخواد، بلافاصله این حرف رو نگهدار، پاس کن. خب هیتلر به ثروت کلونی رسید، پس یعنی خدا براش خواست. اگه این حرف درست باشه بپذیریمش، اون موقع میخوایم بگیم که چی؟ میخوایم بگیم خدا هم در جنایتهایی که هیتلر کرده دست داشته؟ نه آقا، هر کی به یه جایی رسید خدا براش خواسته دیگه. صدام به یه جایی رسید، خدا براش خواست؟ میخوام بهتون میگم از روی این حرف، برای اینه من میگم به بچه‌ها که مثلا آقا تا یه مدتی نه موزیک گوش کنید، نه فیلم نگاه کنید، نه اخبار نگاه کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اول به این بلوغه برسی که بعد از 2 سال 3 سال حالا دیگه تو اجتماع خاصی فیلم نگاه کنی و اینا، ذهنت قشنگ میتونه حرفای ناسالم، باورهای محدود کننده رو از حرفای سلامت تفکیک کنه. دیگه هر چیزی رو تو به این راحتی دیگه قبول نمی‌کنی، یه هرکی هرچی گفت و نمیپذیری. تا حرفی بهت میزنن یه لحظه متوقف میکنی، حرفه رو قبل از اینکه به درونت واردش کنی میگی بذار ببینم نقطه مقابل داره. حالا با همین متد سادهی که بهت گفتم برو ببین چقدر حرف شنیدی، قبولشون کردی، داری زندگیشون میکنی که اصلا اشتباه بوده، نقطه مقابلش نشون میداد که نه اینجوری نیست. تا خدا برای یکی نخواد هیچ اتفاق نمی افته. مثل همون صحبت که تو جلسه قبلی کردم، گفتم روزی دست خداست. آدم ها اگه گفتم بند خدای گفت آدم ها اگه اینو می دونستن که دیگه الکی هرس نمی خوردن. فکر کنم مثلا روزیه این 30 نفر یکی مای 2 میلیونه، یکی 3 میلیون، یکی 4 میلیون، یکی 10 میلیون. حالا اینا هیچ تکونی نخورن دیگه، چون تو کار بکنی نکنی روزیه مشخص شد. میخوام بگم هر حرفی رو از هر کسی نباید بپذیریم. ما بچه بودیم، ناآگاه بودیم، میپذیرفتیم، ولی الان نباید بپذیریم. حتی فقط لزومن دوست عزیزم این جمله رو لای پرانتز گوش کن، حتی لازم نیست من حتما در ارتباطات اجتماعیم از دیگران یه سری حرفا رو ببینم بعد نپذیرمش. من بسیاری از حرف‌های آدم‌هایی که تو اجتماع دیدم الان اینجا سیف شده، گفتگوهای درونی که داره با من میشه حرفها، نظرات، اعتقادات و باورهای خیلی از آدمایی که تا به این سن دیدمشون، همه ی حرفاشون رو این تو ضبط کردم. وقتی تو خودت با خودت تنهایی تو خونه هر جایی تنها هستی، یکی داره باهات صحبت میکنه، حالا دیگه این حرفایی هم که داره به تو زده میشه اینا رو هم متوقف کن. یه دیالوگ در گفتگوی درونی با تو میشه که میگه برای تو نمیشه، تو که شانس نداری. یه لحظه نگاه کن، متوقفش کن، نقطه مقابلش رو نگاه کن. آیا این حرفو به امیر خلدپری نزد ذهنش؟ او برای تو نمیشه. چه ذهنم گفت، چه آدمایی که با هم زندگی میکردن. و اگر این آدم امیر خلدپری این حرفا رو میپذیرفت، الان آیا تو همون جایگاه دست و پا نمیزد؟ مگه همین دیالوگو به امیر خلدپری هم نگفت؟ والله قسم تمام حرفهای منفی که ذهنتون به شما میزنه، من اسم والله آوردم، تمام حرفهای منفی که ذهنتون در مورد شما میزنه که به شما ناامیدی رو تزریق کنه، نشدن رو تزریق کنه، والله قسم حداقل به توان 10، 20، 50 یا 100ش کن به من میزد. من از کدوم فرمول استفاده کنم؟ از همین فرمول. هرچی به من میگفت، میگفت ببین، خدا باید همه اینایی که من دارم تو درس ها میگم تمرینای خودم بوده. می اومدم یه باور رو برمی‌داشتم، می‌رفتم یه ذره جلوتر، میگفت ببین شما از یه خانواده تو خانوادت نگاه کن یه نفر رشد کرده. بعد میگفتم، اولش میموندم، وای خدای این باور رو چیکار کنم، پشت این گیر می‌کردم. بعد میگفتم هر جایی یه اولینی داره، من اولینش میشم. می اومدم جلوتر، میگفتش که نمیدونم مثلا اگه قرار بود همه پولدار بشن که دیگه دنیا رو اصلا به چه دردی می‌خورد، دیگه اصلا کسی کار نمی‌کرد و فلان. حالا تو این گیر می‌کردم. و اگه با این حرفا اینجوری بود، با این چهار تا مطلب و وایس و اینجور چیزا میشد زندگی رو عوض کرد که دیگه الان همه این کارو می‌کردن. حالا تو این گیر کردم. خدای جواب این یکی رو چی بدم؟ و تو تا جواب اینا رو ندی توش گیر می‌کنی، متوقفت می‌کنه، اون ذهن متوقفت می‌کنه. بعد گفتم کی گفته این حرفو که مثلا اگه همه آدمای دنیا می‌خواستن پول، من مگه تمامه؟ بعد من برای خودم مثال بودم، مثلا ذهنم به من میگفت تو چه حسابی، مثلا رو چه حسابی تو الان باید وضعت خوب بشه. من سند آوردم، گفتم آقا خوب گوش کنید، از خودم دفاع کردن یعنی چی؟ سند آوردم، گفتم آقا یه موزیکی که مورد علاقه یه نفره که عاشق موزیکه، بهتری موزیک زندگیشه، اون آدمه که عاشق موزیکه ازش کلی خاطره داره، چند بار پشت سر هم میتونه گوش کنه اون موزیکو؟ سو گفتم نهایت 10 بار 20 بار 50 بار پشت سر هم پلی کنه، بعدش دیگه حالت هوا میگیره، دیگه گوشش نمیکنه دیگه. گفتم چون ذهن من میگه یه دلیل بیار برای اینکه تو شایستگی اینو داری که مثلا نفر اول تهران ایران جهان بشی. گفتم کاری که من کردم از این 8 میلیارد بعید میدونم یه نفر دو نفر کرده باشن بیشتر. اونم این که من 1.5 سال بی وقفه صبح تا شب، شب تا صبح وایس تو گوشم بود. مگه نه اینکه دنیا به تفاوت تو متفاوت بازخورد میده؟ من متفاوت بودم، پس منو متقاعد کرد. تو برای اینکه بری بالا چه دلایلی میاری، چه استدلالهایی میاری از بالا رفتن خودت حمایت کنی و بالا رفتنت رو منطقی بدونی و تایید کنی و بگی آره حق تبیمه، چه چیزهایی، چه تعریفهایی، چه سند و مدرکهایی میاری که بگی طبیعیه که من بالا باشم؟ اگر این کارا رو نکنی، یه ذره بری بالا، اونایی که اون پایین هستن رو نگاه کنی احساس گناه خفت میکنه، چون فکر میکنی خدا با تو پارتی بازی کرده. اون موقعی که من پایین بودم فکر میکردم خدا با اونایی که بالا هستن پارتی بازی کرده. بچه اگر این تفکر رو درست نکنی، بعد که بری بالا فکر میکنی حالا خدا یار تو شده، آخه اون بچه های اون پایین اون بیچاره. و باید به این درک برسی هر کسی هر جا هست جای درستشه، محصول انتخاب های خودشه. منم میتونستم دلم به حال خودم بسوزه، منم میتونستم غمنامه و تراژدی برای خودم از زندگیم درست کنم، ولی یه جایی فهمیدم اگه بخوام به این مسیر ادامه بدم پوستم کنده میشه، تصمیم گرفتم آگاهانه گفتم نه اینکه من مشکل ندارم، نه اینکه من غم ندارم، نه اینکه من الان ناکامم، نه اینکه من بیکسم، نه اینکه من خیلی نقصا دارم، نه اینکه خیلی ایرادا دارم، نه اینکه اینا دروغ باشه، واقعا اینجوری هست. من امکان ندارم، پشتوانه ندارم، پارتی ندارم، سرمایه ندارم، تخصص، من هیچی ندارم. اوکی، این یک بعد زندگیه، ولی من یک جهان دیگه ای هم دارم، مدل دیگه ای هم میشه زیست کرد. من اونو انتخاب میکنم، چون اگر این مسیر قدیمی رو برم دیگه یک کم دیگه تموم میشم و میمیرم. من انتخاب کردم، همه چیز محصول انتخابه، همه چیز محصول انتخابه. و اینکه تو یه چیزی رو انتخاب میکنی براش دلایل داری. فقط آدمایی که از خوردن غم دیگه سیر شدن شادی میخورن. اگر میبینی هنوز داری غم میخوری، بدون هنوز سیر نشدی و غم زده بشی، یه جوری بدت بیاد از غم که شادی رو انتخاب کنی. هر چی تو زندگیت میخوای بیاد باید انتخابش کنی، اما اگر بخوای انتخابش کنی باید انتخاب قبلیت رو حذفش کنی، باش خداحافظی کنی و قبول کنی قبلنم انتخاب خودت بوده. در این صورته که میتونی در جایگاه یک انتخاب کننده قرار بگیری. ولی فکر کنی من بدبخت بودم، من بیچاره بودم، زندگی سری حوادث رو به من حادث کرده و من هیچ چاره ای نداشتم، با آدم بدبخت نمیتونه انتخاب داشته باشه، حق انتخاب نداره آدم بدبخت. پس من آدم بدبختی نیستم، من آدم، یعنی کل کائنات کل سرمایه‌شو گذاشته رو من، من برند کائناتم، من بهترین ورژن کائناتم. وقتی دیدگاه در مورد خود تغییر کرد، قطعا نتایج زندگی تغییر میکنه. خب بچه، مورد بعدی این که من چون زشتم، نه آدمها، نه دنیا، نه خدا باهم حال نمیکنه و در نتیجه چیزهای خوب حق من نیست. اول اینکه من چند تا سوال داشتم در مورد زشتی، یه دوستی برگشته بود تو سوالا پرسیده بود تو سایت که آقا من وقتی زشتم الان به خودم دروغ بگم که من زشتم. من در جواب میگم که آقا، اول اینکه کی گفته چی زشته چی خوشگله؟ یعنی اون کسی که زیبایی و زشتی رو تعیین میکنه کدوم جایگاه قرار گرفته؟ اون از من باهوشتره؟ اون از من عاقلتره؟ اون از من مهمتره؟ کی گفته اینو؟ کی تعیین میکنه چی زشته چی خوشگله؟ دوم این که آیا زشتی و خوشگلی محصول یه قضاوت نیست؟ مثلا یه نفر نشسته بعد مثلا نظر داده گفته اینجوری ها زشتن، اینجوری ها خوشگلن. توی خلقت خداوند چه کسی در این جایگاه قرار داره که بگی اینا زشتن اینا خوشگلن؟ این یه مورد. مورد دوم، حالا بعد میرسیم به این مبحث، مورد دوم در مورد زشتی و خوشگلی. من وقتی رفتم جلوی اینه، ببین بچه، من بارها اینو گفتم، یه بار دیگه میگم، به من تفهیم کرده بودن که تو زشت‌ترین آدمی هستی که در دنیا هستی. خدا شاهده من باورم بر این بود که از من زشت‌تر دیگه تو دنیا وجود نداره. من باورم بر این بود که همه یه قیافه ای دارن الا من. من باورم بر این بود که من باعث خجالتم اگر با این صورتم با این چهرم وارد اجتماع بشم. به خاطر همین انزوا رو انتخاب کرده بودم، در تنهایی بیشتر زندگی میکردم، روم نمیشد حتی کسی منو ببینه. واقعا این باوری بود که به من القا کرده بودن. حالا اونا اثر چه چیزی؟ غرض بود؟ کمبودای خودشون بود؟ یا ناتوانیشون در زیبا دیدن بود؟ به من القا کرده بودن که تو زشتی. وقتی من خواستم تمرین کنم، من کاری که خودم کردم این که رفتم جلوی آینه وایسادم، گفتم آقا یه نفر قبل از من اومده در مورد من، در مورد چهره من نظر داده. حالا کی گفته اون نظرش وحی منزله و بهترین نظر رو داده؟ اصلا یه بار دیگه آقا این پرونده رو بیارید باز کنید، من میخوام این نظر رو دوباره بازبینی کنم و یه نظر جدید بدم. طرف اشتباهی گفتن فلانی قتل کرده، محکوم به حبس ابد یا اعدام. بعد یه دفعه یه وکیلی میره میگه آقا من یه بار دیگه میخوام این پرونده رو باز کنم، از قاضی درخواست میکنه این پرونده رو باز کنم، یه بار دیگه در موردش چند تا استدلال بیارم که ازش دفاع کنم. من جلوی آینه وکیل خودم شدم و وکالت خودم رو به عهده گرفتم و یه بار دیگه این پرونده رو باز کردم و به قاضی درونم گفتم آقا من میخوام یه بار دیگه در مورد صورتم، در مورد چهرم نظر بدم. وقتی خواستم نظر بدم گفتم آقا اصلا خوشگلی رو، جذابیت رو باید از رو من بنویسن. این درس رو از کی یاد گرفتم؟ این درس رو از یه ماشین جیان که روش نوشته بود کی به کیه منم بنزم. گفتم آقا کی به کیه؟ کی گفته اصلا اون حرف درسته؟ حرفی که من میزنم درست. چه برتری اون آدم نسبت به من داشته که اون باید در مورد من نظر بده و من نسبت به نظری که اون در مورد من داده متعهد باشم تا آخر عمرم؟ این چه کاریه؟ مگه من بردم؟ برده که نیستم. برای نمیگم قبل از این که به آزادی مالی برسی باید به آزادی فردی برسی. گفته من انتخاب میکنم یه بار دیگه نگاه کنم این موضوع رو و در مورد خودم نظر بدم. نظری که در مورد خودم میدم یه مقدار مادرانه تره تا اینکه نظر غرض ورزانه دیگری رو در مورد خودم بخوام بپذیرم. بعد چه آدمی در مورد من نظر داده؟ کسی که اصلا دنبال نخواستن من بود. اونی که با من این همه خصومت داشت در مورد من چه نظر خوبی میتونسته داشته باشه؟ تازه اصلا با من خصومت نداشته باشه اون فرد یا اون افراد با من خصومت نداشته باشه. آقا کی گفته اونا درست بلد بودن شناسایی کنن زیبایی رو؟ بلد نبودن. چرا؟ چون نظری که در مورد من داده بودن در مورد خودشون هم همین نظر داشتن. من به کرات میدیدم که در مورد خودشون قیافه خودشون رو مسخره میکنن، دماغ خودشون رو مسخره میکنن، صورت خودشون رو مسخره میکنن. بارها شنیده بودم که میگفتن ما از جنس برتر نیستیم، ما از جنس کمتریم، ژن ما اصلا ژن داغونیه و و و و بودن. خب پس اینا اصلا کفایت این موضوع رو نداشتن، صلاحیت اینو نداشتن که در مورد زیبایی بخوان صحبت کنن. بعد من یک کاغذ خودکار برداشتم جلو آینه وایسادم گفتم آقا من میخوام زیبایی رو تعریف کنم، جذابیت رو تعریف کنم. هر چی تو خودم میدیدم میگفتم آقا زیبا یعنی این که ابروها اینجوری باشه، رنگ چشما اینجوری باشه، صورت اینجوری باشه، اینجوری اینجوری باشه. برای اینه که امروز دوست عزیزم من بازخورد میگیرم، برای اینه که خیلی از جاهای مختلف میرسم هر کی به من میرسه میگه آقا تو هر روز داری جذابتر میشی، بهتر میشی، جوانتر میشی، فلانتر میشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودم آستین زدم بالا. من وقتی بتونم رو خودم مسلط بشم، من وقتی بتونم خودم رو متقاعد کنم، کل جهان متقاعد شدن قبل از اینکه بخوام متقاعدشون کنم. مگه من به اونا گفتم من تمرین آینه کردم؟ آدمی که دیروز من دیدمش یه پلیس راهنمایی رانندگی بود، یه درجه دار بود، دو تا با هم تو ماشین نشسته بودن و با هم یه دیالوگی داشتیم، با بگو بخند یه دیالوگی داشتیم، اون در مورد من نظر داد. مگه من دیده بودمش تا حالا؟ مگه من بهش گفته بودم من تمرین آینه میکنم؟ من که هیچ کدوم از اینا رو نگفته بودم. اونو از کجا فهمیدی چی؟ وقتی من بتونم خودم رو متقاعد کنم، متقاعد کردن دیگران اصلا کاری نداره، اصلا لازم نیست انجام بشه، چون بقیهش رو دنیا انجام میده. من یه بار توی فکر میکنم دوره عزت نفس گفتم تو فقط رابطه خودت با خودت رو هماهنگ کن، دیگر روابط تو دنیا برات هماهنگ میکنه. من به عینه دیروز یا پریروز بعد از ظهر دقیقا سر خیابونمون همین اتفاق رو دیدم. من نکته جالبم بذارید پس مثالشو بهتون بزنم. اومدم یه سوالی بپرسم از اون بنده خدا، بعد بهش برگشتم گفتم که آقا شما مثلا اینجا رو بستید، ما اذیت میشیم، میخوایم بریم خونه و اینا. همین یه صحبتی شد در مورد ماشین و فلان و فلان و اینا. بعد من بهش گفتش برگشت که آقا ماشین تو با ماشین من تاق میزنی؟ گفتم آقا من این ماشین اصلا کلن به تو میدم. حالا به خنده داشت میگم گفتم من این ماشین رو به شما میدم، بعد شما یه کاری بکن اینجا رو نبند، من هر بعد از اون میخوام بیام اذیت میشم، میخوام برم خونه، بعد یه دور قمری بزنم. که برگشت گفت چند تا ماشین داری؟ گفتم که تو چند تا میخوای؟ بعد با همه اینا رو با خنده میگفتیم. بعد خلاصه گفت چجوری به دست آوردی؟ کارت چیه؟ شغلت چیه؟ که یه ذره براش توضیح دادم. بعد گفتم که من از دل هیچی به اینجا رسیدم. بعد گفت برای شما میشه دیگه، شما خواستی شد دیگه، میتونستی انجام شد، ولی از ما دیگه گذشته، ما دیگه پیر شدیم و اینا. گفتم یه نگاه بهش کردم گفتم چند سالته؟ گفت بابا شما جوونی، برای من دیگه از من گذشته. گفتم چند سالته؟ گفت 34-35 سالمه. و یه نگاهش کردم گفتم که تو جوونی و من جوونم از تو گذشته؟ گفت آره. بعد گفتم که اگه مثلا ما سنمون نزدیک هم دیگه باشه چی؟ گفت عمرن اینجوری نیست. من همون لحظه اصلا دیگه مکالمه رو ادامه ندادم، فقط یاد تمرین های خودم افتادم. من میخوام بهت بگم، یک بار گفتم اونجا، دوباره بهت میگم، اگر رابطه خودت با خودت رو هماهنگ کنی، اگر تو در مورد خودت نظری رو بدی قاطعانه، از جهان بازخورد اون نظر رو به کرات دریافت میکنی. اگر میبینی پسندیده نمیشی در محیط، در اجتماع، در روابطت، به خاطر اینه که خودت هنوز نتونستی خودت رو بپسندی. اگر دیدی وقتی به خودت نگاه میکنی به وجد نمیای، به خاطر اینه که در رابطهات به وجد نمیان افراد، به خاطر اینکه خودت به خود نگاه میکنی به وجد نمیای. اگر میبینی تایید نمیشی از طرف دور و وریات، به خاطر اینکه خودت هنوز قاطعانه خودتو تایید نکردی. اگر میبینی به دل کسی نمیشینی، نمیچسبی، برای اینه که در رابطه با خودت هنوز نتونستی یه جوری خودت رو ببینی که به دل خودت بشینی. و این کارهاییه که تو باید انجام بدی. و خیلی جالب، اگر میخوای ایمان داشته باشی به این متد آینه و این نوع تمرین، نگاه کن هر نظری که از محیط میگیری دقیقا ارتباط مستقیم داره با نظری که الان در مورد خودت داری. همونا رو داری دریافت میکنی. اگه یه وقتایی میبینی آدما به توجه میکنن، یه وقتایی به توجه نمیکنن، برو تو رابطه با خودت میبینی یه وقتایی خودت به خود توجه میکنی، یه وقتایی نمیکنی. همینو بازخورد از بیرون میگیری. اگه میبینی در مورد بعضی چیزا دیگران قبولت دارن ولی در مورد خیلی چیزا قبولت ندارن، به خاطر اینکه خودت در رابطه با خودت تو بعضی چیزا خودتو قبول داری، تو خیلی چیزا خودتو هنوز قبول نداری. اگه میبینی دیگران میخوان بیزینس های بزرگ انجام بدن، کارهای گنده انجام بدن، ولی تو رو انتخاب نمی کنن، برای اینکه تو خودت در رابطه با خودت وقتی داری خودتو مطالعه میکنی، نگاه میکنی، خودت رو شایسته نمیدونی که باید با تو کارهای بزرگ رو شروع کرد. از کجا میشه فهمید؟ وقتی به چیزهای کوچیک انقدر درگیری، پیامی که داری به دنیا میفرستی. ببین موضوعات و مباحثی که در طول روز باشون درگیر هستی، اون درگیریه بماند، اون مال توه، ولی پیامی که دنیا از این درگیری ذهن تو، توجه تو به چیزهای کوچیک، از روش چی برداشت میکنه دنیا؟ تو داری خودتو معرفی میکنی. گفتم با هر احساسی که داری در هر لحظه داری به جهان معرفی میکنی من چه کسی هستم. اصلا لازم نیست که دنیا به حرفی از تو چیزی رو بشنوه و قبول کنه. خود دنیا انقدر هوشمنده، میگه چه کسی میتواند این احساس من قربانی رو داشته باشد؟ یه آدم کوچیک. چه کسی میتواند مدام احساس رنجش و ناراحتی و غم داشته باشد؟ یه آدم کوچیک. چه کسی میتواند به این موضوع که الان این آدم داره میپردازه بپردازه؟ یه موضوع خیلی ارزون. یه آدم کوچیک. از روی انتخاب، چه کسی میتونه یه همچین چیزایی رو انتخاب کنه؟ مثلا سوژه‌هایی که بهشون توجه میکنه، درگیره یا باهاشون بحث داره، انتخاب کرده، چه کسیه؟ یه آدم کوچیک. دنیا از روی انتخاب‌های تو میتونه بفهمه تو کی هستی. یعنی در واقع منم که دارم بهش میفهمونم من کیم، از روی انتخابام، از روی احساساتم، از روی رفتارام، از سوژه‌هایی که تو مغزم دارم بهشون میپردازم. و در نهایت همه این معرفی هایی که من از خودم به دنیا میکنم یک با جمع میشه، مزد اون کسی که از خودم به دنیا معرفی کردم و بهم میده، میگه بفرما. برای این من میگم فقط کافیه به مدت 40 روز در درون خودت احساس کنی آدم بزرگی هستی. تو خونتونی، هیچ بیزینسی هم نیست، اصلا هیچ آدمی رو در، مثلا یه دختر خانم میخواد ازدواج کنه، اصلا لازم نیست تو روابط اجتماعی هی بری این مهمونی، بری تو اون محل کار، آدما ببیننت که بیان خواستگاری کنن. به والله اینجوری نیست. یه دختر خانم تو فاصله 40 روز مستمر از صبح تا شب احساس لیاقت و شایستگی برای یه زندگی با کیفیت در یک ازدواج فوق‌العاده با یک مرد ایدئال رو در خودش همش احساس میکنه. تو همه لحظه هایی که تو داری این کارو میکنی، آنچه که من دریافت میکنم از آدم ها نیست، از کائناته. وقتی من متوجه شدم طرف مقابل من کائناته، دیگه با آدم ها کاری ندارم، دیگه نگران نیستم که الان رفتم تو اجتماع آیا اصلا کسی منو دید یا ندید. جهان به من پاسخ میده. به خدا چه آدم ها منو ببینه. من یه دختر خانومم تو خونه دارم احساس بزرگی میکنم، نه اینکه بگم وای الان 20 روزه به خاطر کرونا من تو خونه موندم، اصلا کسی منو نیده که بیاد خواستگاریم. به خدا این اشتباهه. حالا من میگم من یه دختر خانومم 40 روزه در خونه احساس بزرگی، ارزشمندی، شایستگی دارم. از بیرون وقتی خودم رو تو ذهنم و از بیرون وقتی خودم رو مشاهده میکنم، هی به به و چه چه میکنم، میگم واقعا یه مرد آگاه، یه مرد باشعور میگه ازدواج با این برندگیه. بعد از نگاه اون آدمه، اون مرده، خودم رو که نگاه میکنم میگم واقعا و تبارک الله و احسن و خالقین، میگم باریک الله، عجب عجب آدم شایسته ای، لایقی. اصلا این آدمه رو هر کی داشته باشه تو زندگی مشترک برنده است، برده. وقتی این احساساتو در 40 روز مستمر انجام بدی، شما این حرف منو ثبت کنید، ضبط کنید، بعد هرچند که به 40 روزم نمیرس، میبینی نشانه هایی دال بر تایید حرف من. یه دفعه یکی از خارج پیدا میشه، مثلا تو کانادا، اصلا شما ندیدینش، اصلا نمیدونستی همچین دختر خاله عموی عمم وجود داره. زنگ میزنه میگه وای سلام، خوبی؟ تو اینستاگرام دیدم پیج تو، همینجوری شانسی اسم تو سرچ کردم پیدا کردم، چقدر بزرگ شد، چقدر خانوم شد. من یه داداش دارم اینجوری اونجوری، میشه و یه قرار ملاقات بذاریم ما بیایم ایران؟ خیلی تو رو دیدم. بعد مثلا میمونیم که یعنی کجا اومد. دنیا حقیقتش این مدلیه که من میگم، اما واقعیتش اون مدلیه که آدما بهمون توضیح دادن. رسیدن به موفقیت یعنی گذشتن از هفت خان رستم. یکی اینجوری رسیده بود، بعد چون رسیده بود به ما هم گفت، فکر کرد که فقط تنها راش همینه، که این مدلیه که این رسیده. مثلا یکی میاد میگه ببین یه راه بیشتر وجود نداره، همین یه راهیه که من میگم، این مدلی که من رسیدم. اون آدمه داره کل دنیا رو محدود میکنه که فقط خودش رو نشون بده، نمایش بده، بگه من بیا. من یکی از مشکلات بزرگی که دارم با حالا اسم مثلا اسم دکتر هولاکوی رو بردم، یکی از بزرگترین مشکلاتم اینه که من بیام بگم آقا یه راه وجود داره در جهان، فقط اون راهی که من میگم. مثلا برای موفقیت فقط یه روش وجود داره، شما بری 30 سال درس بخونی، بعد از 30 سال بری دکتر بشی، بعد بیا یه کروات بزنی، بعد وایسی، بعد توی آمریکا یه قهوه هم بخوری و بگی که هیچ کس نمیتونست موفق بشه، فقط من میتونستم موفق بشم. اونم سخته. نه توهم نزنید، قانون جاذبه چیه، فلان چیه، اصلا نمیشه. اگه اینجوری بود، من احساس میکنم اگه بقیه موفق بشن، کیفیت موفقیت من میاد پایین. این چه فایده ای داره؟ یه معلم خوب این نیست که خیلی خوب باشه، یه معلم خوب اینه که معلم‌های خوب دیگه ای رو هم تولید کنه، که وقتی این معلم‌ها شاگرداشن و که معلم شدن، که وقتی اینا دارن حرف میزنن، از تو حرفاشون عشق، امید، آزادی تراوش بشن. نه اینکه افراد رو ناامید کنی، بگی نمیشه، شما اصلا توهم نزن، توهمه. اصلا نگاه خوشبختانه به زندگی و امید داشتن یک توهمه. با واقعیت رو کنار بیای. شما که نمیرسید، فقط من و مامانم به دنیا آورد، گفت پسرم تو دکتر میشی، و این هم یه بار اتفاق افتاد، حالا شانسم به ما خورد دیگه، شما هم نمیتونید. بعد من اونجوری با حسرت بشینم تو اینستاگرام نگاه کنم بگم خوش به حال تو و جایگاهی که داری، کاش که من جای تو بودم، تو چقدر خوبی، کاش که من. چنان احساسهای بدی رو اونجا تجربه میکردم، خدا میدونه همون روزها میگفتم اگه یه روزی یه جایگاهی پیدا کنم نه چون من دغدغه های زندگی چنان رو فشار می آورد، بدهکاری، گرفتاری، بیپولی، گرسنگی، همه اینا فشار می آورد. من تماشا می کردم توی اینستاگرام یه آدمی رو اینجوری قهوه می خوره و کروات زده و بعد جایگاه امنی داره و خیالش راحته و دغدغه های منو نداره. بعد می گفتم خدا کنه این لای حرفاش یه چیزی بگه که به منم امید بده که برای منم میشه. بعد می دیدم یه جوری داره از جایی که خودش بهش رسیده دفاع میکنه و داره دور از دسترس قرارش میده و رسیدن رو انقدر داره سخت میکنه که اصلا در یه حدی که اسم توهم رو روش میذاره، میگه دنبال این جایگاه نباشید، این توهمه. یه بار فقط جهان رو کرد، اونم به من بود دیگه، مامانم منو زایید، فقط این اتفاق برای ما افتاد. همون روزا به خودم قول دادم اگر یه روزی یه ذره رشد کنم به همه ی آدما راحت رسیدن رو توضیح میدم. برای این زبان خیلی ساده ای رو بر خودم اتخاذ کردم، روان صحبت کنم، از استفاده از واژه های عجیب غریب و کلمات فلان فلان دوری کنم، برای اینکه بتونم به آدما کمک بکنم که بابا میشه اگر پیچیده است چون ما پیچیدش کردیم. به زبان ساده همه از دم میتونن موفق بشن، همه اونایی که میخوان. فقط تنها چیزی که لازم داری 40 سال درس خوندن نیست، خواستنه، فقط خواستن. من یه موردی هم بهتون بگم، حالا این خیلی جمله یه که من میتونم به جرئت بگم که تا حالا هیچ کس تا حالا تو دنیا این جمله رو اصلا نگفته، این آگاهی محضه. اونم این که بچه‌ها من همیشه گفتم، یعنی هر جای دنیا هم که بری این حقیقت محضه که همه چیز در این جهان باوره، همه چیز، هیچ چیز قوی تر از باور وجود نداره. اینو بارها بارها گفتم، ولی یه چیزی در این دنیا هست که زورش به باور میچربه، یه چیزی هست که قدرتش از باور بیشتره. حالا اینو توی جلسه با بچه های دیگه با دوستامون صحبت میکردیم، اونجا به شکلی بود که ازشون پرسیدم، گفتم حالا بگید، حدس بزنید. حالا من یه 30 ثانیه هم حد، یعنی زمان رو نگه میدارم توی این 30 ثانیه که شما حدس بزنید در این دنیا چه چیزی هست که زورش از باور بیشتره. تنها فقط یه چیزه که زورش از باور بیشتره. فکر کنید، تو مغزتون حدس بزنید، یا توی دفترتون الان 2 تا 3 تا 4 تا گزینه رو بنویسید، بعد من میگم بهتون که چه چیزی در این جهان زورش از باور بیشتره. تنها چیزی که زورش از باور در این دنیا بیشتره خواستنه. یعنی شما میبینید یه آدمی 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، من اگر یه حرفی رو میزنم برایش سند و مدرک میارم که تو متقاعد بشی، همینجوری رو هوای حرفی رو نمیزنم، جمله الکی انتخاب نمی کنم گلچین کنم بگم این جمله شیکه، بزن این جمله رو بگیم. شما دیدی یه آدمی 50 سال اعتیاد داشته، کسی که 50 سال اعتیاد داشته در روابطش بارها بارها چون تو مدار بوده دیده تمام معتادا هیچ وقت ترک نمی کنن. چه چیزی باعث شده باورهای 50 ساله این آدمه که دیگه اصلا نمیشه ترک کرد در یک لحظه خراب بشه و تغییر کنه؟ خواستن. دیدید کسی که 50 سال اعتیاد داشته یه لحظه تصمیم گرفته خواسته پاک بشه و اومده تمام اون 40-50 سال باوره داغون در مورد اینکه نمیشه ترک کرد رو از بین برده. یه نفری بوده 40 سال، 20 سال، 10 سال، 30 سال تمام یه کسی بوده اصلا چه میدونم تم فروشی میکرده. این آدم باورهای خیلی افتضایی رو داشته و دقیقا تو مداری بوده که آدمای این چنینی رو بسیار دیده که همشون هم مردن، نابود شدن، بو گرفتن، از بین رفتن، خراب شدن، نمیدونم فاسد شدن، اصلا محو شدن. بعد اون آدمه یک لحظه با 20 سال سابقه باور در مورد اون کاری که داشته میکرده یک لحظه خواسته که از اون مسیر بیاد بیرون. شنیدید میگن یه نفر 50 سال کافر بوده توی یه لحظه مؤمن شده. 50 سال زور باور 50 ساله که 50 سال یک باوری رو، یک تعریفی رو به هزاران هزار مدل براش سند و مدرک بیاری که بگی واقعا اینه، واقعیت اینه، واقعیت اینه. بعد تو یک لحظه تصمیم میگیره، نظرش رو عوض کنه، انتخاب میکنه. پس وقتی انسان چیزی رو میخواد، همه چیز در برابرش زانو میزنه. پس انتخاب کردن و خواستن قدرتش در جهان از همه چیز بیشتره. این همون کیفیتیه که خدا گفت ما به شما حق انتخاب دادیم، اراده آزاد دادیم. پس ببینید، برای اون کسایی که میگن آقا من بازدارنده هام زیاده فلانه فلانه، به خدا قسم شاید ما یه سال دو سال داریم وایس گوش میکنیم، تمرین میکنیم، کلاس ها رو برگزار میکنیم، هی تو دورهای من هستی، والله قسم همه این کارا رو میکنیم فقط برای یه چیزی، فقط برای اینکه به کیفیت میخواهم برسی. یعنی میخوام دیگه زندگی ما عوض کنم. یعنی فکر کن یه نفر یک سال و نیم دو سال تمام وایس گوش کرد، نه برای اینکه فرمول پولدار شدن یاد بگیره، بعد از دو سال وایس گوش کردن، تمرین کردن، به یه درجه ای رسید که دیگه انتخاب نکرد بی پول باشه، گفت میخوام پولدار باشم. همین یعنی کل تمرین هایی که داری میکنی برای اینکه یه روزی به اینجا برسی که بگی شادی رو میخوام، میخوام خواستن شادی رو میخوام، بعد حالا پولدار شدن رو میخوام، زندگی لاکچری رو میخوام، ازدواج رو میخوام. والله قسم تنها موضوع ما اینه که اگر من ازدواج ندارم چون ازدواج رو نمیخوام. بقیهش دروغه، دروغایی که به خودم مدتها گفتم و وانمود کردم و به محیطم هم همینا رو تزریق کردم و حالا دیگه باورمون شده که من واقعا نمیتونم یا نمیشه. موضوع اصلی اینه که من نمیخوام. اگر ازدواج تو زندگیم نیست، برای اینه که نخواستمش. اگر پول تو زندگیم نیست، برای اینه که والله قسم نخواستمش. اگر حال خوب نیست، برای اینه که نخواستمش. اگر شادی نیست، برای اینه که نخواستمش. من نقطه مقابلش رو خواستم. یه جایی یه روزی فکر کرده بودم اون بیشتر به نفعمه. و اگر این همه وایس گوش میکنی، فقط قرار یه اتفاقی بیفته. آخر آخر همه این وایس گوش کردنا به یه درجه میرسی که میگی انتخاب قبلیمو دیگه مسئولیتشو میپذیرم، نمیخوام، انتخاب جدیدی میخوام بکنم. به خدا قسم دو سال تمرین کردم، بعد دو سال فقط یک لحظه خواستم زندگیم بهتر باشه، بقیه چگونگیشو دنیا فراهم کرد. من میتونستم روز اول که میخواستم شروع کنم بدونم که چجوری به اینجا میرسم؟ به خدا هیچکس نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. برید از هر موفقی که وجود داره تو دنیا بپرسید، بگو آقا شما میدونستی چه جوری کدوم مسیرها رو طی می‌کنی؟ آقای بیل گیتس میرسی به اینجا، آقای استیو جابز میرسی به اینجا، آقای ایلان ماسک میرسی به همچین جایی، آقای وارن وافت میرسی به همچین جایی؟ تو میدونستی؟ نمیدونست. نه فقط تو رشته مالی ها، تو همه موارد مختلف هیچ کس نمیدونست چه. فقط میخواست، میخواست که موفق باشد. برو مثلا فوتبالیست ها رو نگاه کن، آقا تو میدونستی چه جوری باید به اینجا برسی؟ اول باید بری کیو ببینی، با چه کسی صحبت کنی، کدوم مربی باشه، نمیدونم تو کدوم زمین بازی کنی، اصلا در مسیر با چه کسایی روبرو میشی، چه شرایطهایی رو متحمل میشی، چه چیزهایی رو میبینی، بعد اونجا اینا رو میبینی، چه انتخابهایی رو میکنی. هیچ کدوم از اینا رو نمیدونست. من آنچه که میخواهم، جهان من رو هدایت میکنه به اون چیزی که من میخوام. شما شنیدید میگن جوینده یابنده است، هیچ چیز دیگه ای هم لازم نداره. آیا من جوینده ثروت بودم؟ نه نبودم. چرا؟ چون همش به فقر توجه میکردم، تمام توجه من به بیپولی بود، به نداشتن بود، به نداری بود. مگه میشه مثلا من میخوام اینوری برم ولی صورتم اینوریه، من میخوام سمت راست برم ولی صورتم سمت چپه، بدنم سمت چپه، حالا حرکت کن؟ خب به سمت راست نمیرم که، به سمت چپ میرم. پس من جوینده نبودم، جوینده بودم و جوینده بیپولی بودم. اینا رو که بهت میگم اگر درک بکنی، قدرت بهت بر میگرده، قدرتی که خدا بهت داده بهت بر میگرده. تو میفهمی که اصلا درماندگی وجود نداره، باور بوده، باور درماندگی رو من داشتم. و الا حقیقت نداره درماندگی، چه انسانی درمانده نیست. اگرم چیزی رو تو زندگیم ندارم، چون نخواستنش رو انتخاب کرده بودم، نداشتنش رو انتخاب کرده بودم. من چون زشتم، نه آدم ها، نه دنیا، نه خدا با هم حال نمی کنه و در نتیجه چیزهای خوب حق من نیست. یعنی خدایی رو که من برام توضیح داده بودن، اون الگوهای من گفته بودن خدا اول خودش، ببین خدای چجوری شده، خدای خودش اول به تو زشتی رو میده، چون من که رو صورتم که کاری نکردم، من به دنیا اومدم که دست من نبود که، خودش بهت زشتی رو میده، بعد یه دفعه نگات میکنه تو سیاره زمین، سورپرایز میشه، میگه وا این چرا انقدر زشته، این چیه، به این پول ندید، به من تفهیم کرده بودن به خاطر زشتیت به تو. خیلی از آدم ها رو الان میبینی مثلا میگه یکی از دلایل این که خودشون رو لایق و شایسته یه جایگاه عالی نمیدونن اینه که با این سرشک، با این قیافه، با این موضوع، اصلا با این تیپ. شما خیلی جا دیدید که خیلی اگر توی مازراتی سوار شدن، پورش سوار شدن، بنز و بی ام و یا خونه‌های لاکچری یا تو وضعیت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای بودن، اولین چیزی که عموم جامعه گفتن قیافه‌شو نگاه کن. یعنی قیافه ارتباط داره به جایگاهی که داره. من تو دل یه همچین بافتی فکر میکنی مثلا چه باوری میتونستم. بعد حالا تو به من بگو بعدش بیا برو با خدا ارتباط بگی خدا دوستت داره. اه کدوم خدا منو دوست داره؟ همون خدایی که به من زشتی رو داده و به خاطر زشتی به من پول نمیده. فکر کنم مثلا من هیچ کاره بودم دیگه، زشتی که به من داده بعد به خاطر زشتی هم به من پول نداده، به خاطر سر شکلم، به خاطر تیپم، به خاطر قیافم، به خاطر همه این موضوعات مثلا خدای اومده به من گفته نه این از پس با این حال نمیکنه. خیلی الان این باور دارن، طرف میگه من شهرستانی هم، لهجه دارم، به ما که نمیرسه. کی گفته؟ تو با کی کار میکنی؟ با خدا و کائنات کار میکنی یا با اون آدم نادونی که فکر میکنه که مثلا برای جهان فرق میکنه یکی لهجه داشته باشه یا نداشته باشه، یکی قیافش این هنوزم که نگاه کنی تو دی ان ای هممون است. اگر یکی توی جایگاه بالایی باشه حتما باید تهرانی باشه، حتما باید نمیدونم مال فلان کشور باشه، مال فلان شهر باشه، حتما باید لهجهش فلان باشه. اصلا ما نمیتونیم بپذیریم یه نفر بیاد بره از فلان جا، فلان منطقه و نگاه کن تو رو قرآن، این مثلا برای کائنات دهات و غیر دهات نداره، ولی برای ما آدم ها داره. ما اینا رو میچسبونیمش به دنیا و خدا و نظر خداوند. ما خیلی موقع خیلی جا به جای خدا حرف زدیم، برای اینه که من این همه نگاه میکنم میگم خب این همه فرق بین من و بقیه قرار داده خدا، بعد میگن حالا بیا برو براش اصلا قربون صدقش برو ازش تشکر کن. چی شو تشکر کنم؟ اون کسایی که این حرفا رو به من زدن از الگوهای من به من نگفتن که آقا این حرفای خودمونه، اینا نظر ما هست. اگر تو رو من زیبا نمی بینم، ناتوانیم رو نمیگم بهت که من ناتوانم در اصلا در یافتن زیبایی، در شناسایی زیبایی من ناتوانم، ضعیفم، فقیرم. اینو نگفته که، اومده گفته که تو زشتی، خدا ما این قیافه حال نمی کنی. تو خودت جای خدا باشی از ما این قیافه حال میکنی؟ به قدر منطقی میگه دیگه، راست میگه. بعد با اون ذهنیتی که از من در مورد صورتم به میداد میرفتم جلو آینه، من وقتی جلو آینه قرار میگرفتم قیافه خودم رو نمیدیدم، تعریفی که اون آدم از قیافه من کرده بود و تو آینه میدیدم. چقدر از انرژی من گرفته شد فقط به خاطر اینکه فکر میکردم حرفشون درست، آقا با این سر و شکل، با این قیافه و با این تیپ، آخه معلومه تو هم جای خدا باشی هیچ وقت به این پول نمیدی. من اینا رو قبول کرده بودم، خیلی از انرژی، خیلی جاها انگیزه می اومد به من، یه ایده ای داده میشد تو ذهنم، میخواستم شروع کنم، بعد این حرفا به یادم میافتاد، میگفتم والا با این سر و شکل به نظر اصلا به من میخوره. اصلا خیلی جاها من باورم بر این بود که با ما که شایستش نیستیم، شایستش نیستیم فقط صرفا در مورد چهرهمون نبود، در مورد خانوادهمون بود، در مورد جایی که توش بزرگ شده بودیم، در مورد لهجهمون، در مورد همه چیز، همه اینا یه ذره وزنهایی بود که به من آویزون شده بود. بعد حالا فکر کن ایده پولدار شدن تو ذهنم می اومد، دردم این ایده توسط این بازدارنده ها خورده می شد، من دیگه جونی برام نمیموند، انرژی نداشتم که بخوام شروع کنم. و من امروز بهت باور درستو میگم، شما نگاه کن، من چون زشتم نه آدم ها نه دنیا نه خدا باهم حال نمی کنم و در نتیجه چیزهای خوب حق من نیست. آیا شما در طول عمرتون آدمی رو دیدید که با معیارهای جامعه از نظر ظاهری با معیارهای جامعه فاصله داشته؟ خب بعد مثلا این آدم پولدار شده و تو ثروت غرقه، هم من دیدم هم شما دیدید، پس این حرفم من درآوردی بوده. پدر و پدر بزرگم و پدرشون همگی فقیر بودن، پس منم حقم فقیر بودنه به ما نیومده. این یکی از باورهای خود من بود. آقا پدر و پدر جد من همینجوری هر کی رو ببینیم مثلا وضعش، در صورتی که خدا شاهده پدر بزرگ من بسیار ثروت داشته. ولی جالبه توی لایوی که در مورد باورها و عملکرد باور رو توضیح داده بودم، به گفته بودم که باور آنچه که خودش هست را پوشش میده، بزرگنمایی میکنه و دیگر چیزها رو مات میکنه، پنهان میکنه، انکار میکنه، مسخره میکنه، رد میکنه. و خیلی جالبه اون موقعی که این باور من داشتم، سال 97 خواستم این باور رو به این ببرم، من اصلا ذهنم نمیذاشت من یادم بیاد که پدر بزرگ من، من مثلا یادم یکی از زمینای پدر مثلا ما با بابام و با یکی برادر ناتنیام رفتیم، پدر بزرگم مرد، رفتیم این ببینیم که مثلا این زمینا چند متره چه جوریه، که ارث رسیده بود به دو تا برادر با یه خواهر، یعنی پدرم و عموم و با خواهرشون. خدای من شاهده ظهر، اذان ظهر رو که گفت، من پدرم و برادر ناتنی و عموم شروع کردیم همجوری بریم ببینیم ته زمین کجاست. اذان ظهر رو که گفت شروع کردیم راه رفتن. خدای من شاهده اذان بعد از ظهر، اذان مغرب رو که گفت، ما به انتهای زمین رسیدیم. بچه‌ها فکر کنید وقتی اون موقعی که باور من میخواست منو محدود کنه، نگرم داره، این جمله رو گفت، پدرم و پدر بزرگم و پدرشون همگی فقیر بودن، پس منم حقم فقیر بودنه به ما نیومده. اصلا من خیلی جالبه اون لحظه که داشت این باور اینا رو به من میگفت، حتی نذاشت من به یاد بیارم که پدر بزرگم خیلی دور نیست دیگه، بابای بابام چه این شرایطو داره. انقدر حس کم بودن، فقیر بودن، بدبخت بودن رو ما متحمل شده بودیم و باور کرده بودیم، هر چیزی غیر از اون رو اصلا نمیذاش ببینیم. و فکر کنید که اگر من این حرفی که باورم به هم میگفت رو قبول میکردم، من جلوی این حرف در اومدم، من همون جوری مثل اون وکیله از وکالت خودم رو به عهده گرفتم، از خودم شروع کردم حمایت کردن. من دوباره اون پرونده کودکیم رو باز کردم و دوباره بازبینی کردم. من از قاضی درونم درخواست کردم که آقا یه بار دیگه این پرونده رو باز کن، یه سری نکته ها هست. نه اینجوری نیست که من حبس ابد دارم محکومم به فقیر بودن، میخوام یه بار دیگه این پرونده رو باز کنم و تو هم از تو هم میخوام این کارو بکنی. و فکر کنید اگر اونجا من این حرفه که از طریق باورم به من گفته میشد قبولش میکردم، اونجا تو اون نقطه متوقف میشدم. اینو چندین بار تأکید کردم، به تو هم میخوام بگم از روی این بدونی، هر وقت با هر وقت داری شروع میکنی، داری ادامه میدی، داری با تمام وجودت تلاش میکنی که بیای جلو، رشد کنی و این مسائل، بعد یه دفعه میبینی یه باوری میاد با یه جمله حرف میزنه که متوقفت کنه، فقط هی این جمله رو تکرار کن، اگر اینجا این جمله رو قبول کنم متوقف بشم، بعدها حسرت خواهم خورد. دوتا انتخاب داری وقتی باورهای محدود کننده با حرف میزنن، دوتا انتخاب داری، یا اون حرف رو قبول کنی، مثل برده باشی، بگی بله بله قربان چشم، هرچی شما میگی، نمیشه بر ما، نمیشه پس ما، یا میتونی اونو قبول کنی و اونجا متوقف بشی، یا میتونی روبروش در بیای و بگی که یه دقیقه وایسه، نه جنگی داریم نه دعوا، اصلا هیچ بحثی نیست، فقط صحبت اینجاست. من یه مثال زنده متناقض متضاد با این حرفی که باور جان تو داری به من میزنی رو من برات میارم به عنوان سند. قبول کردی؟ قبول کردی. نکردی دیگه اون موقع میخوای ببریش تو بازی روانی. من فقط سند برات میارم، کی گفته اینجوریه؟ من و پدر جدم و خانوادم و پدر و پدر بزرگم همه فقیر بودیم، پس به ما نیومده، ما همین جوری میمونیم. کی گفته؟ کی گفته؟ اصلا نبودیم، اصلا گیریم که نبودیم. من اولین نفری میشم که این سنت رو میشکونم که ما هممون باید فقیر بیایم، فقیر زندگی کنیم، فقیر بمیریم. من چون تو راه خدا نیستم، از پول هم خبری نیست. خدا منو در فقر و تنگ دستی نگه داشته تا ازم انتقام بگیره. اینم یه باور متناقض. یه جایی باور کردم که خدا هر کی رو میخواد کور و کر کنه بهش انقدر پول میده که تو دنیای مادی خفه بشه. از یه طرف هم باور کردم، با این باور متناقض رو دارم که من چون تو راه خدا نیستم از پول هم خبری نیست. یعنی هر کی پول داره بد جوری تو راه خداست. یعنی همه ثروتمندا تو راه خدا هن، اصلا انقدر به ملکوت رسیدن، همه به عرش اعلی رسیدن، اصلا کلن اینا دیگه سوار ماشین نمیشن، تطریق میکنن، پرواز میکنن. من چون تو راه خدا نیستم از پول هم خبری نیست. خدا منو در فقر و تنگ دستی نگه داشته تا ازم انتقام بگیره. فکر میکنه این دیالوگی که باور من به من میگه از کجاش آورده؟ از یکی شنیده که داشته به من میگفته، یا از یکی شنیده که داشته به یکی میگفته و من باورش داشتم، اون آدم رو، اون گوینده رو باور داشتم. این حرف یه جایی قبلا زده شده که من شنیدمش، یعنی ذهن من سیوش کرده دیگه و الان داره به من میگه. و فکر کنید که من مثلا 15 سال پیش این آگاهی رو داشتم، 20 سال پیش این آگاهی رو داشتم که مثلا من چون تو راه خدا نیستم از پول هم خبری نیست. مگه همه آدمای پولدار تو راه خدا هن؟ نه. مثلا نمیدونستم چه ربطی، نه پول ربطی به خدا نداره. بچه یه چیزی رو بهتون بگم دوستای عزیزم، اگر میخواید تازه در مورد پول و باورهای مالی چیز بدونی، حتما باور ثروت و فراوانی که در ماه آینده برگزار میشه حتما باشه، چون بخش عمده ای از موضوعاتمون اونجاست. یعنی خیلی تعریف بچه تازه داریم میریم تو دل موضوع مالی. من اول میخواستم عزت نفسه مسئلهش برطرف بشه، احساس لیاقت و ارزش کنیم، بعد تازه بریم تعریف هامون رو در مورد پول تغییر بدیم. یعنی اونی که اومده تو دوره علم ثروت، یکی از مهمترین فاکتوراش اینه که اسمش علم و ثروت دیگه. وقتی من میخوام علم درستی در مورد ثروت داشته باشم، حتما باید در مورد ثروت تعریف های درستی داشته باشم. ما در ماه علم ثروت، تو باور فراوانی و ثروت، میخوام تازه تعریف های ناسالممون در مورد پول رو درمان کنیم. من الان اینو گفتم که اگر دوستی یه موقعی تشخیص داد که خب من این اصل عزت نفس بود، نه این اصل عزت نفس هست، ولی تمام اونا مکمل هم دیگن، مخصوصا تعریف هایی که در ماه آینده در مورد باور پول، ثروت و فراوانی یا عدمش توضیح میدم. پس این موضوع هم که من چون تو راه خدا نیستم از پول هم خبری نیست، خدا منو در فقر و تنگ دستی نگه داشته تا ازم انتقام بگیره، یعنی خدا منو در فقر و تنگ، یعنی اگر یه همچه حرفی درست بود، شما نگاه کنید اون آدم های پولداری که مثلا حالا کسی که ثروت کلانی داشت مثل هیتلر، هیچ وقت فقیر نشد. چون اگه متد خدا این بود که پولو میگرفت و صدام اینو میگرفت، نمیدونم، خدا دخالتی نکرد، اون آدم خودش رو نابود کرد. خدا در جهانی که در اختیار تو قرار داده و حق انتخاب داده، به تماشای تو میشینه، به تو این فرصت رو داده که زندگیت رو شروع کنی، انتخاب های خودت رو داشته باشی. و اما اینکه مسئول این انتخاب ها تویی، و اینکه بعد از این دنیا اون دنیا چه برنامه هایی رو چیده، اون برای اون دنیاست. ولی اینجا که هستی اجازه داده که تو انتخاب کنی، مثلا نمیاد من میخوام مثلا میخوام پولو بردارم، میگه نه پولو بکشید کنار، هی من مثلا میخوام پولو بردارم خدا پولو میکشه عقب، میخوام ازدواج کنم میگه ازدواج هم میزنه عقب، میخوام دست میدوزم این یکی رو بردارم اینا میکشه عقب، بازیه مگه؟ خب من مثلا خب از محدود کردن من مثلا 5 تا گزینه است 4 تاشو برمی‌داره، خب معلومه دیگه من مجبورم اون یه گزینه رو بردارم. بعد اینجا حق انتخاب کجا بود؟ اختیار اراده آزاد کجا بود؟ گزینه‌ها رو که برداشتی دیگه، من میخوام پول، آقا من میخوام ثروتمند بشم مثلا بلا سر خودم بیارم، آیا من این آزادی رو دارم؟ این تصورات منه دیگه، برداشت‌های اشتباه منه دیگه، که خدا فکر میکنم دم به دقیقه میخواد تو همه موارد دخالت بکنه. من دعای اشتباه میکنم، تقاضای اشتباه برعکس میکنم، یعنی خواستم از خدا با رفتارام و باورام متناقضه، دعام برآورده نمیشه. چطوریه که مثلا انتخاب هامو خدا توش تو اون دعای خدا دخالت نمیکنه تا درست حرفم عملم با انرژیم یک توی راستا نباشه اون دعای برآورده نمیشه؟ چطور به این دخالتی نمیکنه خدا، پارتی بازی نمیکنه؟ من خیلی جا تو دعاها بیشتر از این که با خدا لاوتر کنم دنبال یه اسپانسر میگردم که با من پارتی بازی کنه. خدا اونجا پارتی بازی نمیکنه، دخالت نمیکنه. بعد بیاد مثلا من میخوام پولدار بشم، میگه نه بهش بی پولی بدید بذارید پوستش کنده بشه. غیر از برداشت های اشتباه ما هیچ چیز دیگه ای توش نیست. ثروت رو خدا به کسایی میده که میخواد در مادیات غرق بشن و اونها افرادی هستن که خدا با ثروت داره ازشون انتقام میگیره. ببین باور متناقضی که میگم این شکلی، از یه طرف میگم من چون تو راه خدا نیستم از پول هم خبری نیست، خدا منو در فقر و تنگ دستی نگه داشته تا ازم انتقام بگیره، این احتمالا این باور من از یکی گرفتم، مثلا از عموم گرفتم، بعد این یکی باور از داییم گرفتم که ثروت رو خدا به کسایی میده که میخواد در مادیات غرق بشن و اونها افرادی هستن که خدا با ثروت داره ازشون انتقام میگیره. این تراوشات مغز مثلا دایی من بوده، اونم تراوشات مغز عموی من بوده، منم نشستم اینجا یه دستگاه ضبط صوت که هم اینو دانلود کرده هم اونو دانلود کرده، الان دوتا باور متناقض متضاد در مورد یک سوژه به نام پول وسط، من وسط دارم کش میام. بالاخره خدا با پول و ثروت دادن میخواد از یکی انتقام بگیره یا میخواد یکی رو تنبیهش کنه؟ نه این نه اون. پول و ثروت هیچ ربطی به چیزی غیر از پول و ثروت نداره. پول و ثروت تنها مربوط است به علم ثروت. پول و ثروت تنها مربوط است به باورهای مالی. اون کسی که باورهای مالی نداشت وقتی دید به بی پولی میخوره هر تلاشی میکنه به پول نمیرسه، اومد تعریفش کرد، گفت به نظرم فکر کنم خداست دیگه. اولش که گفت به نظرم احتمالاً، بعدن همین نظریه رو با قطعیت گفت. اونی هم که دید پول زیاد داره تو زندگیشو، بعد مثلا از بیرون نگاه کرد، چون هیچ کس در مورد خودش نمیگه، اون فقیره دید این آدم پولداره، گفت ما به پولش که نمیرسیم، بذار لااقل خودشو پولشو جایگاهشو ببریم زیر سوال. گفتیم بچه نگران نباشید، قصه نخورید، اونو دیدی انقدر پول داره؟ حالا دوتا نقص هم ازش دیدیم، 12,000 تا نقص خودمون داریم، اونا رو ندیدیم. دوتا نقص، ما آخه از آدمی که به یه جایگاه مالی رسیده خیلی انتظار داریم مثلا خیلی شسته رفته باشه، همه ی حرفاش رو حساب باشه، همه رفتاراش رو حساب باشه، یه دونه نقص هم نداشته باشه، یه جا هم عصبانی نشه. فقط کافیه یه ثروتمند جلوی فقرا کوچکترین رفتار انسانی بکنه، چون ثروتمندا باید رفتارشون الهی خدایی و فرازمینی باشه، حق نداره عصبانی بشه. فقرا در به در دنبال آتو گرفتن و سوتی گرفتن از یه ثروتمندن، چون اینا که مطمئنن که به اونجا که نمیرسن. چون میتونیم بچه هوشمندانه بعد مراقب بذاریم، مراقب مواظب بذاریم، نمیدونم به پا بذاریم، یه دونه سوتی از یه ثروتمندیتی رو بچسبونیم بهش، بگیم وا ببین اینا دیگه
آدم پولدار میشه. مثلا فکر کن 24 ساعته تو خونه فقرا جنگ و دعوا و دروغ و این مسائل وجود داره، نرمال تو همه خانواده ها هست. یه جاهایی بالاخره آدم دروغ میگه، یه جاهایی بالاخره آدما کشمکش دارن. ما تو خونه خودمون دیگه، ما فقیر بودیم، رک رو راست فقیر بودیم، تو خونمون دروغ بود، جنگ بود، دعوا بود، بزن بزن بود، فوش بود، بی‌معرفتی بود، همه چیز بود. نه که خوباش نبودا، اما ایناش هم بود. بعد تو خونه ما همیشه 24ی هم این بود هم اون بود. فقط کافی بود یه عمو داشتیم پولدار بود، نمایشگاه ماشین داشت و اینا. فقط کافی بود یه لحظه مثلا در هر 5 سال یک بار عموم ناراحت میشد یه حرفی از دهنش در میومد، همه بچه ها بیاید بیاید. اینا دیگه خدا رو شکر با پولدار نشده، این مثلا عصبانی میشن، اینا عصبانی میشن، پولدارا عصبانی میشن. ما که 24ی داریم همه همدیگر رو میخوایم تیکه پاره کنیم، اینو نمیبینیم که. ما فقط قصد و منظورمون اینه شماها رو ببریم زیر سوال. چرا؟ چون اگر شما برید زیر سوال، این جایی که هستیم قابل تحمل تر میشه. برای اینکه این استراتژی دیگه، برای اینکه جایگاهی که داریم جایگاه فقر، برای اینکه قابل تحمل بشه، پذیرفته بشه، بشه تحملش کرد، باید نقطه مقابلش ببریم زیر سوال که این قابل تحمل تر بشه. مثلا اینه که این باور در ذهن یک انسان به وجود میاد و میگه خدا انقدر بهش پول داد که غرق بشه و نتونه دیگه، اصلا دیگه نتونه نجات پیدا کنه. خدا به هر کی صلاح بدونه میده و هنوز که واسه ما صلاح ندونست، اما شاید یه روزی نظری به ما هم بکنه. احساس عدم لیاقت، احساس عدم لیاقت رو دارم، اما با انداختن گردن تصمیم و اراده خدا دارم توجیه میکنم و به تعویق میندازم تا با حقیقت روبرو نشم. امید واهی به خودم میدم وقتی دارم اینجوری به قضیه نگاه میکنم. ببین من میگم خدا به هر کی صلاح بدونه میده، هنوز که واسه ما صلاح ندونسته، اما شاید یه روزی نظری به ما هم بکنه. از این جمله ها هست، میگن بالاخره کوچه ما هم عروسی میشه، بالاخره نمیدونم فلانه، از این اصطلاحایی که به کار میره که هیچ، یعنی میخوام بهتون بگم وقتی من نمیدونم مشکل از باورهای خودمه، وقتی من نمیدونم من احساس لیاقت و ارزشمندی رو ندارم، وقتی از اینا آگاه نیستم، میام فکر میکنم خب باید براش یه جواب پیدا کنم دیگه. آقا چرا ما وضعمون خرابه اونا وضعشون خوبه؟ چرا ما هرچی میدویم نمیرسیم اونا ولی راحت دست به خاک میزنن طلا میشه؟ خب من باید برای این اتفاق برای خودم یه توضیحی بیارم دیگه، در مورد این اتفاق، در مورد این جایگاهی که دارم، در مورد نرسیدن هام باید برای خودم یه توضیحی بدم دیگه. توضیحی که میدم اینجوریه، یعنی خدا به هر کی صلاح بدونه میده، 10 20 40 50 60 70 80 90 100 آش ماش بیرون باش، مواظب خودت باش. شما فکر کن خدایی که من دارم پرستش میکنم این خصوصیت رو داره. یه بار دیگه با هم بشماریم: 10 20 40 50 60 70 80 90. یعنی جهان و خلقت جهان رو ببین ما تا کجا سطحش رو بردیم پایین، که مثلا صلاح میدونم که الان به تو بدم به تو ندم. آقا مگه من نیومدم اینجا خودم رو تجربه کنم؟ مگه من نیومدم اختیار و اراده آزاد دارم؟ مگه نه اینکه من یه انتخابی رو میکنم، اگر انتخاب اشتباهی باشه مسئولش منم و باید تاوانش رو بدم، و برعکس انتخاب درست؟ مگه نه اینکه من انسان موجود آزادی هستم؟ مگه نه اینکه ما به شما اختیار و اراده آزاد دادیم؟ آقا من دلم میخواد یه رویای ثروتی دارم، دلم میخواد ثروت رو تجربه کنم. نه ما صلاح نمیدونیم تو سر. آقا پس من الان اینجا چی کارم؟ اگر من دلم میخواد ثروت رو انتخاب کنم، خدا صلاح میدونه که من فقر رو تجربه کنم؟ بعد من دلم میخواد شادی رو انتخاب کنم، خدا میگه نه بچه جون تو داغی حالت نیست، یه برو غمگین شو، یه برو غمو. من دلم میخواد مثلا ازدواج رو تجربه کنم. من خودم میگم نه تو مجرد مصلح میدونم شما مجرد باشی. من دلم میخواد مثلا درس بخونم، خدا میگه نه صلاح میدونم تو بری میکانیکی. ای بابا من دلم میخواد مثلا برم تو رشته هنر، بعد خدا میگه نه تو بیا برو تو ریاضی. پس یعنی چی؟ به من چی کار هم اینجا؟ مگه صلاحیه؟ صلاح میدونی که من، خب من الان دلم میخواد برم ثروتمند بشم، بعد تو صلاح میدونی من فقیر بشم. تو دل فقر من یه دفعه جنبه هم ندارم دیگه، یه دفعه میام تو کلاهبرداری و اینا میفتم تو کار قاچاق و نمیدونم دزدی و جنایت و فلان، یکی هم میزنم میکشم، مسئولش کیه؟ زمانی مسئول منم که انتخاب کننده من باشم، در آزادی کامل اختیار دارم. آقا شما بین ثروت و فقر شما آزادی، کدوم رو میخوای انتخاب کنی؟ من دلم خواهد ثروت. تبعاتش رو در نظر بگیر، فقر رو میخوام. تبعاتش رو در نظر بگیر، هنر رو میخوام. تبعاتش در شادی رو میخوام، غم رو میخوام. تبعاتش رو در نظر بگیر، مسئولش تویی و تو باید پاسخگو باشی. خیلی خوب، الان آزاد آزادم، از بین این و این دلم اینو میخواد و مسئول منم و پاسخگو هم منم. اینا رو گفتم که بدونید هیچ ربطی به خدا نداره، اینو ماها میگیم. و خدایی که من درک میکنم به انسان، ما شما را آزاد آفریدیم و اختیار و اراده آزاد دادیم برای اینکه انتخاب کنید. بزرگترین لطفی که خداوند به انسان کرده اینه که حق انتخاب داده. و تو زندگی خیلی از آدم ها میبینی سالهای سال فقیر بودن و یه روزی انتخاب کردن دیگه فقیر نباشن ثروتمند. کی من وضعیتم خواستم زندگیمو تغییر بدم؟ خدا پرید وسط گفت نمیذارم. کی؟ از روزی که من انتخاب کردم دیگه فقیر نباشم و زندگیم بهتر باشه. کجا خدا اومد مانع بشه؟ نه من صلاح میتونم. اتفاقا خدا بیشتر از همه بیقرار بود برای اینکه من زندگیمو بهتر کنم و اتفاقا نه تنها مانع نشد، بلکه خودش بیشترین، یعنی همه کمک ها رو خدا کرد. من فقط آخر حرفام یه جمله میگم، اونم این که بچه‌ها خدایی رو قبول کنیم که جایگاه بالایی داره. بعضی از این تعریف‌ها تعریف خدا نیست در یک جایگاه نامحدود و وصف نشدنی. وقتی خدا رو اینجوری میبینی بیشتر عاشقش میشی که تو رو نگاه میکنم. ببین در این حد من بهت بگم، وقتی میگن صلاح میدونه، من میخوام برم خودکشی کنم، خدا جلوی منو نمیگیره. یعنی صلاح نمیدونه که من خودکشی نکنم. حداقل تو دنیا، من به نظر من حداقل تو دنیا 1,000,000 انسان کلن در کل این هزاران هزار سال 1,000,000 انسان خودکشی کردن. یعنی خدا صلاح دونست همه اینا خودکشی کنن؟ اگر بر صلاح بود که اونجا جلوی اونا رو میگرفت که نه من صلاح میدونم شما خودکشی نکنید، یا اگر بگیم نه دیگه اینا خودکشی کردن، خدا صلاح دونست؟ خدا صلاح میدونه یکی خودشو بکشه؟ یکی جنایتکار شد، خدا صلاح دونست این جنایتکار بشه، هیتلر بشه؟ چون هر چیزی رو میخوایم قبول کنیم نقطه های مقابل دیگه ای هم داره دیگه. یا فقط خدا تو موضوع پول صلاح و غیر صلاح داره؟ جون من در خودکشی و از بین رفتن که خیلی مهمتر از پوله، اینجا صلاح نمیدونه اونجا صلاح میدونه. این همه تصورات ما. خب دوستای عزیزمون، زمانمون هم تموم شد. ایشالله تو کلاس بعدی باز بیشتر در مورد این موضوعات صحبت میکنیم. امیدوارم که قدر خودتو بدونی و تو همه این حرفا فقط یک چیزی رو بیاد بیار، اونم این که تو خیلی 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 بزرگتر از اونی هستی که تعریف شدی. تنها یه راه داره، اینم که دوباره از نو خودت رو تعریف کنی، این دفعه آگاهانه. بهترین های خدا رو براتون میخوام. امیدوارم که اون بهترین ها دیدن حقیقت حقیقی خودته که بتونی این اتفاق رو
تجربهش کنید. دوستتون دارم، پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار. Thank you.